رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
بله آقای دکتر، امیدوارم که همیشه پایدار باشید. من خیلی شما رو دوست دارم، واقعا افتخار میکنم بهتون، انقدر که مهربونی و دلسوزی رو، واقعا از صمیم دل به خدا میگم آقای دکتر، واقعا جامعه آمریکا باید به شما افتخار کنم. من دوست دارم شما رو یه روز از نزدیک ببینم، یکی از آرزوهامه.
حالا شما کجا تشریف دارید؟ شاید آدرس بدید من بیام دیگه. حالا کجا به کجاست دیگه؟
جایی که به خدا قدم تو چشم تهران این دیگه ایران هست.
جانم نه، چون نمیدونستم از کجا. بفرمایید عزیز.
آقای دکتر ببینیم، من یه مشکل دارم، اصلا اینقدر این مشکل پیچیده است. من فکر میکنم با این همه آدمی که شما تا بال صحبت کردین، چندین هزار آدم، من مشکلم خیلی بکنم عجیب غریب باشه. خودم هم آدم عجیب غریبی هم، اصلا یه آدم خیلی، برای همین خواهشی از شما دارم، البته هر چه دستور شما باشه، امر شما باشه، اجازه بدید من همه حرفام بزنم، چون اگه نزنن یه دادگاهی شما برای من درست میکنین، منو به اشد مجازات محکوم میکنین. ولی اگه اجازه بدین حرفامو تموم کنم، شاید مثلا از اعدام به ابد تبدیل بشه.
بسیار خوب. حالا ما معمولا اول اعدام میکنیم، بعد به حبس ابد تبعید میکنیم. بعدم شما از اول با محبت و لطفی که به من ابراز کردید، من فهمیدم آدم عجیب و غریبی هستید، بنابراین احتیاج نداشت توضیح میدادید. جان حالا بفر چه خبر هست عزیز؟ جان
من مجبورم از خودم، بیوگرافی خودم کامل بهتون بگم تا شخصیتمو کامل شما بشناسی، خب بعد بتونی نسخش میکنم، اینجوری بهتره تا بتونی نظرخواهی کنی و ببینی من چرا تو این مشکل
هستم. ببخش عزیزم، آیا ممکن نزدیک گوشی باشی؟ چون صدای اضافه داریم از ایران، اشکالی هم نداره، ولی اگه نزدیک باشی اون رو از دست ندی ممنونت میشم. بفرمایید.
بله الان خوبه؟
الان خیلی بهتر شد، مرسی.
مرسی. من باز به تونتون واسه صحبت هم سعی میکنم که بپرسم ببینم صدام خوبه یا نه. آقای دکتر ببینید، من 34-35 سالم هستش، خب بعد از وقتی که به دنیا اومدن هم میگم که اصلا کلا بچه ناخواسته بودم. بعد که به دنیا اومدم، چون یک سال و نیم با برادرم فاصله دارم، مادرم هم 15-16 سالش بود و با پدرم اختلاف شدیدی داشت، منو نمیخواست و اینا. خلاصه من به دنیا اومدم با وجود اینکه اصلا خواستنی نبودم. به دنیا اومدم، مادرم با پدرم اختلاف خیلی خیلی شدیدی داشتن، به خاطر اینکه مادرم میخواد ادامه تحصیل بده و پدرم اجازه نمیداد. ما که یکم بزرگتر شدیم، البته مادرم ادامه تحصیل دادش که دیپلمش رو گرفت و بعد کلاس‌های مختلف و اینا. بعد توی این دوره‌ای که ما بچه بودیم، یعنی از 6 سالگی، از تقریبا نبرخ 4-5 سالگی، دعوای اینا شروع شد شدید شدید، یعنی اصلا یک زندگی جهنمی ما داشتیم. دائم با هم دعوا داشتن، بحث داشتن، حرفایی می‌زدن که من واقعا وحشت می‌کردم. مثلا بابام می‌دیدم می‌گفت من خونتو می‌ریزم، همش فکر چاقو این شده تو ذهن من همیشه بوده. تا اینکه به هر حال این دوره گذشت و مادرم هی که جدا می‌شد از پدرم، میرفت خونه مادر بزرگش، من دائم گریه، اصلا یه وضعیت خیلی بدی بود. دنبال ماشین می‌دویدم تا مامانم بره و دوباره مثلا دو هفته بعد اومد، دوباره یه هفته میموند، دوباره قهر می‌کرد میرفت. این خیلی موضوع منو خیلی خیلی اذیت می‌کرد. توی این هنگی رفتم، مامانم هی قهر می‌کرد و میرفت و میامد و اینا. یه پسرخاله 10 سال از خودم بزرگتر داشتم که این به منزل ما میامد. از 6 سالگی تا 9 سالگی این به من آزار جنسی میرسوند، خیلی زیاد، خیلی. من قبلا هم 2 سال پیشم باهاتون تلفنی صحبت کردم، این موضوع رو گفتم که شما گفتید من باید دارو مصرف کنم، که الان بهتون میگم. بعد دیگه این صدا خوب الان؟
آره صدا خوبه، ولی در چه حدی این رابطه با شما رو داشت؟ در حدی که میشه رو رادیو گفت؟
آزار جنسی دیگه، با دستش و این دو چیزا دیگه، یعنی خیلی آزار میداد. من به شدت عذاب میکشیدم از این موضوع و کاملا منو لمس میکرد، هم قسمت تناسلی هم اندام منو، و واقعا اذیت هم میکرد، خیلی فشار میآورد، اذیت هم میکرد و من خیلی عذاب میکشیدم. یعنی وقتی که بزرگتر شدم اصلا میگم اصلا به این نتیجه رسیدم کاش به من یک بار تجاوز میکردن، تجاوز کامل، ولی اینقدر عذاب نمیکشیدم. من 4 سال این آدم من عذاب داد. حتی یک بار جاییم این کار با من کرد که اصلا من همیشه اصلا واقعا وقتی فکرشو که میکنم اعصابم خیلی به هم میریزه. این موضوع رو نمیتونستم حذف کنم با خودم، نمیتونستم به مامانم بگم، فکر میکردم من آدم بدیم، خیلی خودم رو میشستم، همش میرفتم همون وسواس گرفته بودم. مادرم هم به شدت آدم وسواسی بود، به شدت وسواسی و به شدت بد اخلاق، پدرم هم همینطور. بعد من دقیقا توی دبیرستان که دیدم به یه دلیل خیلی بیخود که مدرسه من گیر داد و خیلی علکی مامانم با هم خیلی دعوا کرد، من اصلا واقعا دیگه از زندگی سیر شده بودم، احساس کردم دیگه واقعا نمیتونم زندگی کنم، خودکشی کردم. ولی کارگرم منو دیده بود که قرص بردم تو اتاق، وقتی مامانم گفت و دیگه منو بردن برای تخلیه قرص از معده، اینا متوجه انترن بودن، متوجه نشدن که من حالت خفگی دارم به خاطر اینکه گریه کردم، بینیم گرفته و نمیتونم نفس بکشم، تو حالت مرگ رفتم و برگشتم. یعنی چندین دقیقه این شلنگ زخیم توی معده من فرو رفته بود و من هم نمیتونستم نفس بکشم، اصلا دیگه داشتم میمردم. یعنی من خفگی رو کاملا احساس کردم. اکی رو که اعدام میکنم به شدت من دلم براش میسوزه، به شدت. حتی صدام هم که اعدام کردم من دلم برای سوق میگم کاش یه دونه گودوله بزنم بکشم، ولی کسی اینجوری زعیف نداره، انقدر چون من طعم واقعی مرگ رو موقع کشیدم. خلاصه یکم که بزرگتر شدم تا سن 20 سالگی، بعد دقیقا 20 سالگی که 21 سالم بود دانشگاه هم میرفتم، ولی اصلا توی مدرسه موفق نبودم، چون اصلا از درس نمی‌فهمیدم، اضطراب داشتم، وسواس فکری داشتم، یه چیزی 10 بار می‌خوندم، اصلا یک مورد دانش آموز خنگی بودم. برای همین تا اینکه دیگه دانشگاه هم به یه جوری علکی، رشته علکی قبول شدم و به هر حال یه چیزی گذروندم تا فوق دیپلم. بعد تقریبا 22 سالم بود با یه آقای آشنا شدم که حالا الان مجبورم از ویژگی‌های شخصیتیم بگم که چرا حالا این ازدواج اصلا صورت گرفت و بعدش چی شد. ویژگی شخصیتی من آقای دکتر، شخصیتی و ظاهری من، هم از صورتم هم باید بگم، هم از صورتم هم تا کامل من بشناسید. آقای دکتر از لحاظ ظاهر خیلی دختر خوشگلیم، خیلی از خیلی مورد توجه مردم هستم، چت بچه‌ام بودن به خاطر همین. این پسرخاله ما 16 تا دختر خاله بودیم، هیچ کدومشون این کار نکرده، فقط با من، مثلا یا دایی فقط با من، هم بچه بودم هم تو بزرگسالی خیلی خواستگار داشتم، خیلی متوجه پسرها تو دانشگاه تو محیط بیرون و اینا بودم. تا اینکه با علاوه این علاوه ظاهری، علاوه شخصیتی هم یه آدمی هستن که خیلی دلسوزم، خیلی مهربونم، یعنی فقط دلم میخواد مثلا به دیگران محبت کنم، عشق بدم. تنها چیزی که توی این دنیا تا به این سن من آرامش داده محبت کردن به دیگران بوده و این که خیلی همه رو دوست دارم و خیلی زود دارم برای همه میسوزه، خیلی به همه محبت میکنم، اصلا کینه به دل نمیگیرم، اصلا عناد و دشمنی با هیچ آدمی حد چقدر به من بدی کرده باشه تو فکر میزنم یکم ناراحت میشم، دو روز دیگه از یادم میره اون آدم زنگ بزنه، اصلا دلم نمیاد دلشو بشکنم و با ناراحتی و اینا باهاش صحبت بکنم. خیلی دل رحمه. حتی مثلا ازم بزرگتون الان مثلا دیدم که تو خونه خود کار که نمی کردم، خود دخترم هم یه ذره بزرگتر شده بودش، میرم مثلا تو شیرخوارگاه این معلولین هستش که اصلا هیچ کس جواد نمی‌کنه بچه‌ها رو ببینه، انقدر ناهنجاری دارن، انقدر علاقه ظاهری وحشتناکه. میرم با بچه‌ها خیلی قشنگ بازی میکنم، تو آغوششون میگیرم، هفته دو بار سه بار، الان تقریبا 5 سال من دارم کار انجام میدم. خلاصه با اینکه وضع مالی شوهرم خیلی خوبه.
من متوجه نشدم، ببخش، از 22 سالگی بالاخره ازدواج کردی، اون آقا چند سالش بود؟
آره، حالا میگم چه برای این خصوصیات اخلاقیم دارم میگم که چرا من کلا مدلم این شکلیه. این با این آقایی که آشنا شدم انقدر من خوشم اومد از مثلا از این که پاک بود، چون من با هر کی دوست میشدم یه هفته بیشتر ادامه نداشت، برای اینکه همه میخواستم با هم رابطه داشته باشن، منم اصلا دلم نمیخواست قبل از ازدواج رابطه داشته باشم، به هیچ وجه دوستیمو ادامه نمیدادم. با این آقا که آشنا شدم اصلا خیلی اصلا دیگه اصلا واقعا برام بی‌تفاوت شده، فکر میکردم اینم مثل همه است. همون روز اول گوشی گرفتم، ببین من این شکلیه، من یه دوستی ساده میخوام، اگه هستی هست، اگه نیستی دیگه اصلا خود با هم ادامه ندیم، چون من خیلی زود وابسته میشم. گفت نه، منم خیلی قبول دارم هر چیزی، منم اصلا با رابطه اصلا مشکلی ندارم و دوست دارم که مثلا پاک باشه دوستیمو این حرفا. بعد با هم آشنا شدیم، یک ماه بود با هم آشنا بودیم، خیلی هم چند هم دیگه رو دیده بودیم. بعد یه خواستگاری برای من که بین تمام خواستگارام خیلی جذابیت فیزیکی و روانی داشت برای من، یعنی من واقعا خوشم اومده بود، هم از اخلاقش، مثلا صحبتایی که میکرد و تون صداش و همه چیش خوشم، هم از فیزیک بدنش اینا. ولی فقط به خاطر اینکه یک ماه بود با این آقا دوست بودم، انقدر دلم برای سوخت دیدم که بدم بهش میگم میخوام ازدواج کنم، چیزیش پر عشق شد، من دلم سوخت، دوباره دلم سوخت و گفتم که بای من چجوری میتونم مثلا حتی دوستام اصلا همه مامانم همه مسخرم میتونم، حتی دیرونه ای اونو که اصلا میده سراغ زندگیش، من یه ماه هیچه گفتم نه نمیتونم و واقعا نتونستم به خاطر این اخلاقم. با هم ازدواج کردیم، با هم ازدواج که با همین آقا 4 سالم طول کشید، چون واقعا اونم شرایطشو نداشت، 4 سال طول کشید تا اینکه ازدواج کردیم. آقای دکتر خیلی پسر مهربونیه، خیلی دوستم داره، واقعا دوستم داره، ببینید منم واقعا دوستش دارم، اصلا ویژگی های انسانی اخلاقی هر چی بگی خوبه، خیلی خوبه، از نظر من خیلی خوبه، ولی نمیدونم قاطی قاطی اصلا همه چیه، من قاطی قاطیه میدونی چرا؟ برای اینکه اصلا اومدیم و ما با هم ازدواج کردیم. بعد
نه تو چه سنی؟ تو شما نه حالا وارد جزه تو چه سنی؟
25 سالگی.
اون الان چند سال از شما بزرگتره؟
اون 2 سال از من بزرگتر بود، اونم 27 سالش بود. خب بعد توی این دوران دوستیمون اصلا یک بار این به من ابراز علاقه نمی‌کرد، مثلا چرا از رفتارش مثلا گل می‌خرید و مثلا هدیه می‌خرید و از نگاهش از همه چیش می‌فهمیدم که از من خوشش اومده، ولی مثلا یک بار مثلا همه پسرایی که من باهاشون دوست بودم همه‌شون مثلا راجع به من از من تعریف می‌کردن، می‌گفتن دوستت داری، می‌گفتن چقدر مثلا خوشگلی، چقدر مثلا فیت خوبه، منم خیلی اینجوری داره دوست داشتم، چون انقدر کم بوده محبت بچگی داشتم، انقدر کم بوده محبت داشتم، انقدر کم بوده توجه داشتم که خیلی دوست داشتم طرف مقابلم اینا رو ابراز کنه، دوست داشتم همسرم اینا رو ابراز کنه. بعد تو همش باش در جنگ بودم، میگفتم ببین اگه من دوست داری، اگه واقعا قیافه من خوشت میاد، حالا من خودم اعتماد به نفس دارم، میدونم خوبم، ولی خب ممکنه مثلا من سفیدم، تو مثلا سیاه خوشت بیاد، ممکنه مثلا من قدم مثلا بلند تو از کوتاه خوشت بیاد، اصلا چی میدونم، شاید مثلا با تلقی تو نیستم، تو خدا اگر نیستم بگو که من برم سراغ زندگی، چون من عذاب میکشم تو به من هیچ نمیگی و اینا. میگفت نه من اصلا اینطور نیست، خیلی تو دوستم. خلاصه بعد از ازدواجمونم تو هر چی بهش میگفتم که من دوست دارم که تو این حرفا رو من بزنی، حتی آقای دکتر وقتی آرایش میگن به من نگاه نمیکرد.
حالا من یه چیزی به تو بگم، تا بخوای با این جزئیات بری که من باید به بقیه بگم برن، ما 2 ساعت میخوایم با تو حرف بزنیم، تا بالا هنوز تو چی نگفتی؟
من هیچ وقت هیچ نمیگم، بارها ازش میخواستم هیچ وقت، یعنی 50 بار جنگیدم که تو اینجوری باش بابا، من اینجوری دوست دارم، هیچ وقت نمیگم. بعد از دو سال، بعد از چند ماه با من ازدواج کردن خیانت کرد که بعد من متوجه شدم و دختره من زنگ زد و اینا، ولی من باز بخشیدمش، گفتم اشکال نداره دیگه، چرا من تو خیلی دوستش داشتم، احساس میکردم اونم خیلی منو دوست داره، ولی هیچوقت ابراز علاقه نمیکرد، هیچ همیشه فکر میکردم این منو دوست داره، اصلا خورد شده برم تو این زندگی، همیشه خلایی رو احساس میکردم. بعد فکر کنیم با این ویژگی اخلاقی من آقای دکتر، که من اصلا که آدمی هستم که اصلا هیچ وقت به هیچی بدی نکنم و همه رو دوست داشته باشم و اصلا حق و ناحق نکنم و به زندگی خودم خیلی توجه کنم، خیلی خیلی به زندگی خودم توجه میکنم، به بچه‌ام، به شوهرم خیلی رسیدگی میکنم، وقت اضافه که میارم به دیگران. حالا فکر کنیم من با این ویژگی شخصیتی که خدا رو خیلی قبول دارم، گناه رو خیلی خوب میشناسم، اومدم چی شد وارد یه کاری شدم که توی این کار، یعنی شوهرم برای من سرمایه گذاری کرد با این که احتیاج نبودم، این رو برای روحیت خوبه، در ضمن من به خاطر افسردگی و اضطراب و هزار مشکل دیگه که دارم فورس افکتور هم مصرف میکنم. بعد آقای دکتر توی کار من وارد کار که شدم، رئیس کارخونه ای که من باید باش مثلا کار میکردی، من این آقا از همون روز اول که دیدم اصلا آقای دکتر باورم نمیشه، چون که من توی این مدتی که با شوهرم زندگی کردم، توی این 15 سالی که با شوهرم زندگی کردم، اصلا انقدر دوستش دارم، انقدر عاشقشم، انقدر اصلا نمیدونم چی جوری شد، من اصلا فکر اصلا یعنی اصلا نمیتونم آقای دکتر رومم نمیشه بگم چجوری من اصلا یهو عاشق این مرد شدم، عاشق همین آقایی که رئیس کار، همون مردی که علاوه میدونید که آقای دکتر من با علاوه جنسی و از لحاظ سکس اصلا با شوهرم، چون که واقعا فیزیکش اون چوری که من میخواستم نبود، برای همین من هیچ وقت لذت از همخوابی با اون نبردم. خب هیچ وقت.
حالا ممکنه صبر کن، آخه من یه چیز رو نمیفهمم، تو میخوای همجوری حرف بزنیم، تو بگی یه آدمی از فیزیکش راضی نیستم، از رابطه جنسی ازش لذت نمیبرم، هیچ وقت به من محبت چه ابراز نمیکنه، بعد من عاشق او بودم، یعنی چی؟
نمیدونم دیگه. خب آقا خیلی خوبه،
چی چیش خوبه، چی چیش خوبه،
رازم نمیکنم.
نه صبر کن عزیز، آخه حرفای عجیب و غریب نزن، یه آدمی محبت چه ابراز نمیکنه، از نظر جنسی تو بهش علاقه ای نداری، او رفته به تو خیانت کرد، بعد هنوز عاشق همسرت هستی، هم دوستش داری؟
ولی آقای
دکتر معذرت خواهی
کرد،
نه روی خط باش، روی خط باش، ولی خودتو جمع جور کن، من چی وقتی ندارم عزیز، ما تا بال به اینجا نرسیدیم، یه از مقدار بیا ببینیم چه خبر شده، ولی آخه حرفایی که میزنی باید با هم مرتبط باشن، روی خط باش. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ داغ
تحویل بگیرید.
داغ داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرواینه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713 523 6700، 713 523 6700. وبسایت westcca.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، ادامه بدم؟
لطفا بفرمایید.
بعد من دیگه انقدر میگم با این آقا که آشنا شدم و خیلی جذب شدم، اونم همینطور. بعد انقدر از آبوزیدان گرفتم، داشتم میمردم از ناراحتی، چون اینکه یه شب سارم از خواب بیدار کردم، بهش گفتم ببین اینجوری شده، من ادارم عذاب میکشم، این اتفاق افتاده و من از اینکه خوش آمد و اینا، و شوهرم بغلم کرد.
نه سب کنید ببینم، شما که از این آدم خوشت اومد باشم رابطه جنسی داشتید یا اینکه فقط خوشتون؟
اصلا حتی دستمونم به هم نمیخورد، تو اونم خیلی اعتقاد داشت، منم خیلی اعتقاد داشتم. اصلا فقط با هم رستوران میرفتیم، غذا میخوردیم، همین. فقط یه پارکی میرفتیم، سینمایی میرفتیم، همین، در همین حد. ولی واقعا جفتون با هم آرامش میدادیم. اصلا نمیدونی چقدر من از این خوشم آمده بود. اینم از من. توی این مدت دیگه اصلا با شوهرم بودم، هزار نفر دیگه هم به من پیشنهاد دوستی داده بودم. اصلا نگاهش
حالا ایشون نصب کنید. نرید، باز رفتید این بحثایی که تا فردا صبح ادامه داره. آیا ایشون همسر داشت و بچه داشت یا نداشت؟
داشتش، ولی جدا شده بود، خونه مادر زندگی که، ولی طلاق نگرفته بود. برای اینکه خیلی من تحقیق هم کردم، خیلی
خب نه، جزئیات رو رها کنید عزیز. خب به همسرتون باید گفتید ایشون چه کرد با شما و بعدش چه شد؟
اصلا نمیفهمم چی میگی واقعا. اصلا هیچی نگفت و بغلم کرد و خیلی خوشحالم که انقدر با من صمیمی که این حرفا رو به من میزنی و من تو رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشحالم که تو هم مثلا منو دوست صمیمی خودت میدونی. تموم شد. بعد دوباره چند روز بعد دیدم که همین چیزی با من مهربون خوبه این شوهر. اصلا تعجب کردم، اصلا خدایا چه دیگه انقدر خوبه، بعد الان با من خیلی بد باشه. من اومدم این حرفو بهش اومدم بهش گفتم که ببین تو چی، اصلا گریه کردم، ناراحت شدم، چرا تو باز اینجوری با من. بعد دوباره منو بغل کرد، گفتم که آخه تو خیلی خوبی، خودت نمیفهمی که چقدر خوبی. بعد اصلا حالا آقای دوستو من واقعا مونده اصلا این رو من هیچی نگفت، یه مدت دوباره گذشت، دوباره حالا من خراب شد، چون من همین جوری میرفتیم بیرون با این تو کار خیلی با هم صحبت میکردی هم دیگه اصلا مشخص بود واقعا عاشق هم دیگه شدی، هم دیگه خیلی دوست داری، همونی که من میخواستم بود، اونم همونی که من میخواست بودم براش. حالا من موندم آقای دوستو اصلا چرا این اتفاق برای من افتاد، منی که اینقدر شوهرمو دوست دارم. خب اونم آقای دوستو باور کنید اصلا یک بار خیانت کرد، ولی دیگه من فکر نمی کنم این کارو کرده باشه، دیگه خودش هم گفت اشتباه کردم دیگه، خب بخشیدنش تموم شد، زندگی خوبی هم داریم، اصلا با هم دعوا نداریم، خوبیم با هم، ولی من نمیدونم چرا، اصلا چرا، مثلا فقط به خاطر اینکه این همونی که من میخواستم، هم علاوه ابراز توجه و حرفایی که دلم میخواست رو به من میزد.
حالا سوالتون راجب چیه؟ سوالتون راجب همسرتونه؟
من که اینقدر مثلا اهل مرامم، اهل معرفتم، اهل مثلا اصلا یه همچه آدمی نیستم، بعدم میاد اصلا یه همچه کارایی رو چیه من گرفت؟
علتش این است که شما در یه دنیای ذهن و خیال هستید، ارتباطی هم با واقعیت ندارید، این همسرتون، بنابراین در یه جهان ذهن و خیال دارید زندگی میکنید، از یه طرف همجوری بی خودی عاشق همسرتونید، از جانب دیگه یه آدمی وجود خالی شما رو که پر از خیاله اومده پر کرده، بعدم اونم یه آدم عجیب و غریب، یه سه تا آدم عجیب و غریب افتادید به جون هم که مانند بقیه آدما نیستید عزیز. ماجرای عشق و علاقه شما به اونم معنی نداره. به علاوه من تعجب میکنم در ایران یه زنی بره به شوهرش بگه من از یه کسی خوشم اومده عاشقشم، بعد خیلی راحت اینقدر باشه که بره سینما و بره رستوران و برن تو پارک و ایشون ساعتهای کار شما و بیکاری شما رو نمیدونه چیه؟
چرا میدونم در ارتباطم، ولی تعجب
میکنم
چرا هیچ
نه در ارتباط، ولی که اون برای خودش دنیای خودش، فکر نمیکنید همسرتون ممکنه هم جنس گرا باشه؟
چرا؟
اوکی، بنابراین موضوع اونه، بنابراین به نظر نه بنابراین به نظر من همسرتون میخواد ظاهر رو حفظ کنه، یه بچه‌م داره، خانواده‌ام داره، هم جنس گراست، براش مهم نیستید شما، همین هست که شما باش در رابطه جنسی هم باش راست، یه بسا بایسکچواله، دو جنسیه، او براش مسئله نیست، به همجنس که سه تا آدم خلوچل خوردید به هم و فعلا اینجوری داری زندگی میکنید، اون آدم هم در حقیقت با یه زن شوهرداری که بچه داره رابطه داره، باید همچنان احساس گناه میکنه، یعنی حتما وقتی رفت خونه یه توبه میکنه دوباره همه کارا برمیگرده. اینا بافت مذهبی خالی همینه دیگه، یه ظاهری رو حفظ میکنن ولی عمق و باطنی نداره، بعدم سیستم مذهبی معمولا یه بهانه های یه جوری بعدن میتراشه کارا رو یه جوری سرهم میکنه. الانم تکلیف روشنه.
نه آقای دوست، خیلی ناراحته اونم، منم خیلی ناراحتم، یعنی الان دیگه کات کردیم با هم دیگه، اصلا وجدانمون نمیتونستیم دیگه وجدانمون آروم کنیم آقای دوست، ولی نمیدونم چرا حالا من چرا انقدر ناراحتم، چیکار کنم آقای دوست؟
نفهمیدم شما که رابطه رو قطع کردید، خب دیگه حالا دیگه وجدانتون برای چی، کاری هم که نکردید، دو تا آدم از هم خوششون اومده، خب خوششون اومده، ولی وقتی کاری نکردن که اونقدر دیگه مسئله مهم نیست، ما که دیگه نمیتونیم جلو حال و احساسمون رو بگیریم، البته نه شما که تو رویا و خیالید، ولی به هر حال هر کسی که هست، من اگر الان یه احساس بدی میکنم یا از یه کسی خوشم میاد یا بدم میاد که دیگه در اون حد که کاری نکنم که مسئله نیست، ما آزادی خیال رو، آزادی ذهن رو، آزادی فکر رو داریم، ما آزادی گفتار نداریم، باید مواظب باشیم، یه حدودی داره، و آزادی رفتار نداریم اگر در حریم جرم قرار میگیره، ولی آزادی افکار، آزادی تخیل، آزادی تصور، اون که مشخصه انسان، هیچ کس هم جلوش نمیتونه بگیره، برای که تو اگر بگی تصمیم میخوام بگیرم که به این آقا فکر نکنم، بیشتر بهش فکر میکنی، همچین آزادی نداری، او برای خودش وارد صحنه ذهن تو میشه و میره و میاد. خب حالا بهتر رابطه رو قطع کردید، خب قطع کردید، تو هم که شوهرتو دوست داری که دوست داری، اونم که به آنچه که اتفاق افتاده اهمیت نمیده که نمیده، بنابراین تو هم که داری همچنان حتما میری سر کار، ولی علت هم که رابطه رو قطع کردید برای که اونم یه ایبا ایرادایی داره، ای بسا اونم یه جایش اشکال داره که با تو رابطه میخواد نداشته باشه، یا واقعا یه باورهای عجیب و غریب ناهمگونی با هم داره که این نوع زندگی رو با تو رو میپذیره. حالا برای تو چه فرق میکنی که از کجا میاد، این توی این اونه، بعدم احساس عذاب وجدان شدید کردید، از هم فاصله گرفتید، جدا شدید، خب بعدم ناراحتید، خب باشید دیگه، به هر حال آدم وقتی کارهای غیر عادی میکنه یا افکار غیر عادی داره ناراحت میشه دیگه عزیز، برای همینی که هست.
یعنی آقای دکتر الان مثلا میرم مثلا میبینمش، خب میرم بیرون به هر حال سر کار میبینمش، خب الان که سر کار میبینمش، ولی مثلا نباید به نظر شما کارم دیگه اونجا نرم، اصلا نرم پیشش، کار اصلا انجام ندیم، چون من اصلا نیاز به پولش ندارم که من هرچیم پول در میارم همه رو میبخشم اونایی که ندارم، خب اصلا به پولش احتیاج ندارم. دارم میگم پس به نظرتون الان این کارا رو هم نباید قصد کنم، من الان یه دونه مثلا رستوران و این دیگه ها میرفتیم دیگه اونم کنسل کردم، به نظرتون کارم هم باید کنسل کنم؟
حالا به هم که میرسید راجبه چی حرف میزنی؟
به هم که میرسیم هیچی، اینقدر انگار که آقای دوتو دوتاییمون درد داریم، دردامون ما رو به هم رسونده، اصلا به هم وحش کرد یه چیز، مثلا خیلی مثلا با محبت درباره همون کار حرف میزنیم.
اوکی به من بگید
قضایی که خوردی، اون درباره دخترش میگه، من درباره دختر، ولی اینقدر به هم آرامش میگیم که اصلا نمیدونم این آرامش.
حالا دلیل جدا شدنش از همسرش چیه؟
من تحقیقی که کردم همسرش خیلی اذیتش میکنه، دوستش نداره، دائم قهره باهاش، دائم از نمیدونم بولم تون صحبت میکنه، بددهنی میکنه، خیلی توقعیه، خیلی طلبکاره، در حالی که واقعا بیچاره پسر مهربون و خوبیه، ولی نمیدونم که خانمش این شکلیه.
شما فکر میکنید ممکنه این آقا هم مشکلات جنسی داشته باشه؟
نه، چون خودش میگه که خیلی دوست دارم که بغلت کنم، خیلی دوست دارم نوازشت کنم، ولی به خودم نمیتونم این اجازه رو بدم، چون خیلی میدونم. حتی یه بار برگشت من گفت من واقعا احساس تو بیشتر پیدا کردم، بهتره که تو دفتر زیاد نیاد، گفتم که باشه اونا، یعنی میدونم که مشکلی جنسی نداره، یعنی واقعا هم دوست داره.
شما چه مدتی است که این رابطه رو با هم دارید؟
الان 5 ماه 6 ماه.
تو این 5 ماه و 6 ماه هیچ وقت بدنتون به هم نزدیک نشده؟
حتی دستمون هم به هم نخورده. خیلی میگم برحال... آقای دکتر احتمال... بعد شوهر من ببینید در مقایسه خب مثلا بگم زیر 4 دقیقه ارضا میشه، این چیز رو میتونه نشون بده، ثابت کنه؟
خب رو نشون خب این حالت با سرعت ارضا نشانه یه نوع تنفر نسبت به زنه که احتمالاً ممکنه با مرحله با یه مقدار اختلالات روانی یا جنسی همراه باشه. به هر حال گفتم 3 تا آدم عجیب و غریبی تو فرهنگ و جامعه ایران. حالا اگر تو فرض کن اون آدم و تو بخوای تصمیمی بگیرید، چون جمله جوریا اگر تو شوهر نداشتی با اون آدم ازدواج می‌کردی؟
بله.
آیا اگر حالا اگر شوهر نداشته باشی اون آدم میخواد با تو ازدواج کنه؟
100%. این هم بهم گفته.
حالا خب اگر بری به شوهرت بگی من میخوام جدا بشم چی کار بکنه؟
نمیتونم این حرف رو به شوهرم بزنم، اگه بگم شوهرم میگه باشه من دوست دارم خوشبخت بشی و وقتی نمیتونی من تحمل کنی من از زندگیت میرم بیرون، ولی نمیتونم این کار رو کنم، خیلی شوهرم رو دوست دارم، ولی میدونی شوهرم رو دوست دارم ولی اون چیزی که میخوام نیست دیگه. نه
آره من یه چیزی رو دوست دارم که حالا به من بگو تو این 5 ماهی که با این آقا آشنا شدی با شوهرت هم رابطه جنسی داشتی؟
با شوهرم؟ آره دیگه.
خب وقتی رابطه جنسی داری به اون آقا فکر نمی کنی؟
اون آقا چرا فکر
نمی کنی؟ خب این که خودش خیانته.
ولی آقای دکتر زیر 40 ثانیه شوهرم ارضا میشه، من به فهمان تموم شده.
خب آره هنو نفهمیدی هم مهم نیست دیگه، به هر حال گفتم سه تا خلوچلا دیوونه به هم خوردی دیگه، خیلی خوبه دیگه، چی میخوای دختر؟
آقای دکتر خیلی ناراحتم، یعنی میگم الان مثلا باش بیرون برم یا مثلا سر کار میرم، الان شما بگید چی کار کنم؟ گناه نمی کنم یا مثلا
من متخصص مذهبی نیستم، گناه و ثوابم سرم نمیشه، حرف با این است که اگر اینقدر هم دیگر رو دوست دارید که نمیفهمم یعنی چی، اگر اونم آدم اگر او آدم عادیه ولی تو رو میخواد، اگر تو فکر میکنی در ارتباط و احساس با او میمونی، احتمالاً به شوهرت بگو شاید اون پیشنهاد جدایی رو قبول کنه، بگی برو تو هم از او جدا شی بری زن این بشی.
نه نمیتونم، شوهرم
این بچه هم
دوست
دارم. اوکی بسیار خوب، این آقا رو به اسم مثل چی دوست داری؟
اینو واقعا مثل یه شوهر دوست دارم.
بنابراین به این آقا بگو بره پسرت رو به عنوان به شوهرت رو به عنوان فرزند خانه قبول کنه دیگه، هر 4 تایی با هم باشه.
خدا به خندم نگاه نکنی، خیلی ناراحت هر روز گریه میکنم.
نه دیگه خدا چلی دیگه دختر، خدا چلی دیگه، بعد چیکارت کنم؟ بالاخره علکی تو خوشی دیگه، حالا فعلا یه عشقی داری از اون ور، یه دوستی داری از اون ور، این آدم باید بعد از 5 ماه رابطه جنسی نداشته، اون آدم در رابطه جنسی تو چیزی حس و احساس نمی کنی، اونم سرعت ارضا و انزال داره، پریمچور اجاکولیشن داره، همه با هم با یه فلاکتی خوشید دیگه. بالاخره حالا راه حلی من ندارم، همین وضعیت هست، فقط چون خطری تو رو تهدید نمی کنه به خاطر از جانب شوهر تو، به هر حال حالات اون به هر حال بیشتر نقشی رو داره که تو بابا تو دوست داری که شوهرت، اونم دخترش رو دوست داره که حالا میخواد بگه این ور اون ور.
آخه آقای دکتر اگه اون زن نداشت خب چون شوهرم هم هیچی به هم نمیگه احساس گناه نمیکردم، ولی چون زنش طلاق نداده.
چرا نداده؟ چرا طلاق نداده؟
به خاطر دخترم، اگه طلاقش بدم ممکنه بره ازدواج کنه، اینجوری من میرم میام خونش زر میزنم، مواظب بچه هستم، اختیار داری دارم میکنم، ولی اگه طلاقش بدم بچه‌م مثلا زیر دست یه مرد دیگه نمیدونم چی بشه و اینا، بچه‌م هم که مامانش اصلاً به مامانش نمیتونه، بعد چون طلاق نگرفته نسبت به اون زن احساس خیانت میکنه.
حالا اون زن فکر میکنید با کسی رابطه داره حالا که از شوهرش فاصله گرفته و جدا شده؟
شوهرش میگه نه مطمئنم فاصله نداره، چون میگه خیلی ظاهر و زیبایی چیزی هم که نداره، یه بچه هم که داره چی میاد با این دوست بشه، خودش اینجوری میگه، میدونم نداره، میشناسم.
نه حالا اونم اینجوریه، پس همه آدمای زشت رابطه با کسی ندارن. آخه حرفای عجیب و غریبی.
نه اینجوری سوالش رو من میگفت، خب میدونم که نداره.
خب بیخود
من نمیدونم،
آخه استدلالش غلطه. نه هیچی کاری نکن فعلا که هستی. شوهرت هم کنجکاوی نمی کنه که آیا باش بیرون رفتی نرفتی کاری کردی یا نکردی؟
حتی شوهرم نبوسید چیه، من اسمشو که نبوستم که اینه که
نه. خب اون معلومه دیگه. اون معلومه که شوهر اسمی میخواد باشه با اونم راحت و راضیه. به هر حال تو جامعه ایران همه جور عجیب و غریب شنیده بودیم، عجیب و غریب اینجوری نشنیده بودیم. به هر حال حالا یه چند ماهی بگذره، اگر خبری بود و تغییر پیدا شد تلفن کن ببینم بر سر تو چه اومده. بی خودی هم از این که پایین و بالا میری ناراحت نباش، تو منیک دیپرشن و یه بودار بوردر لاین اینا همه هستی جان.
آره هستم آقای دکتر. ببینید شوهر من به نظرتون الان دقیقا من هر آفرین حرف خوبی زدید که شاید تو جنسی باشه، من هم فکر کردم، چون که به هر حال وقتی که خیلی جوان بوده مثلا 19 20 21 و اینا با خونه پسر با هم درس میخوندم، مجبور بودم با هم همخونه شم توی یه و با هم بودن.
نه اون که معلومه، اون رابطه
نداره،
نه معلومه یه روابطی از این قبیل داشته یا شاید داشته باشه. به هر حال مواظب فرزندت باش.
نه دیگه خواستم مواظب. آره هستم، ولی یه دقیقه باشه. یعنی من میگم به نظر تو از تو شوهر من به خاطر عشق زیادش نسبت به من، علاقه زیادش نسبت به من نیستش که گذشته من راحت
باشم؟ مطلقاً این حرف مزخرف بی‌معنی است. ماجرای عشق ماجرایی نیست که طرف رو ول کنیم بره با یکی دیگه باشه.
آره این آقا هم که باش دوستم میگه، میگه چه جوری مردیه که اجازه تو بهش رفتی بازم مثلا میذاره ما با هم بریم یه مزه بخوریم، من اگه بودم میکشتم منم و مثلا
نمیذاشتم. حالا الحمدلله اونم رفته زن زشت گرفته که ور اونور داره، دلش هم به این خوشه. حالا من نمیدونم چه خبر است. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همینطور. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز اون چمدون بزرگره از انباری بیار.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو چمیدونه تو بیار.
و
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشین ویهو آولده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه دست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتمجون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاب هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
الو،
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقیمون و نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و هیجانات و سیستم عقلی و منطقی و استدلالیمون که ما رو در ارتباط با خودمون و غیر خودمون به چه شکل و فرمی در میاره، نگاه ما بعداً ناچار به طبیعت یا جهانی که در اون زندگی میکنیم و ورای این طبیعت که با باورها و اعتقادات ما مانند موضوع خدا و روح و عوالم قبل و بعد و سرنوشت و قضا و تقدیر و نقش این نیروها در زندگیمون مرتبطه، عنوان گفتگویست که تحت عنوان خیشتن خیش یا کنفرانس خیشتن خیشه که از روز سه‌شنبه 15 نوامبر همین هفته آینده از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس خیشتن خیش از سه‌شنبه 15 نوامبر، ورودی برای این کنفرانس 24 ساعت هم $100، فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس در المپیک کلکشن تشریف بیارید. همچنین 19 و 20 نوامبر هفته آینده شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده، یک شنبه 22 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان نمود، انگر منیجمنت و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. کارت ورودی $40 و در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 فوریه آغاز شده و تا دوشنبه 27 فوریه ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که کشتی کارناوال چارتر شده، 2613 نفر هموطن و همزبان و عزیزان این دوستان رو، ممکنه غیر ایرانی و غیر فارسی زبان باشن، رو خواهیم داشت. برنامه های تدارک دیده شده، اسامی هنرمندان و خوانندگان به زودی اعلام میشه. برنامه کنفرانس ها هست، هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در اون سالن 600-700 نفرش برنامه موسیقی و رقص برپاست. و به هر حال برای شما برنامه های تدارک دیده شده. اگر مایلید در این سفر 3 شب و 3 روزه که فرصتی است برای آشنایی و دوستی و به هر حال خوب و خوش بودن با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100. و بالاخره جشن سالگرد رادیو همراه رو ما در روز شنبه 11 مارچ از ساعت 7 احتمالاً تا 11 و 12 در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار که چند روز قبل از اون صورت گرفته، با حضور جمعی از هنرمندان و شما خواهیم داشت. علت بیانش هم این هست که دوستان بدونن شنبه 11 مارچ سالگرد رادیو همراه هست، دیگه انتخاب این که بخوان برنامه‌ای داشته باشن یا نداشته باشن با خود این عزیزان است. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و من برام باعث افتخاره.
لطف و محبت. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید اگر میشه.
حتما.
مرسی عزیز.
حتما من بلندتر صحبت میکنم. من یکم علت هیجان زدم، امیدوارم بتونم یکم تمرکز بگیرم، بتونم حرفامو کامل بزنم. فکر کنم اینجوری شروع کنم که اولیه من اول بگم مشکلم راجع به خودم و همسرم هستش. یه اطلاعاتی کلی بهتون میدم، ایشالا در طول برنامه حالا خودتون بهتر هدایت میکنید. من 35 سالم هست، همسرم 36 سالشونه، جفتمون فرزند اول هستیم. تقریبا 7 سال هست که ازدواج کردیم، 4 سال مهاجرت کردیم به یه کشور انگلیسی زبان. و اینکه مشکل هم این هست با همسرم.
ببخش عزیزم، نه ببخش، دو تا سوال دارم. یکی این که فرزند چند دومی هر دو عزیز؟
جفتم فرزند اول هستیم.
آه گفتید، ببخشید منو نه فهمیدم. چند تا خواهر برادر شما پشت سر کنید و ایشون چند تا؟
بله، من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم یک سال و نیم از خودم کوچکتر و یه خواهر دیگه 10 سال، و ایشون یه برادر دارن که 4 سال از ایشون کوچکتر
هست. رشته تحصیلی و شغل و کارتون چیه؟
بله، رشته تحصیلی ایشون مهندس هستن و من هم در واقع لیسانس فیزیک دارم. ایشون الان اینجا دارن در واقع برای فوق لیسانس میخونن رشته پروجکت منیجری، و من هم توی ایران MBA خونده بودم. الان شغلم اینجا در واقع شغل آفیسی هستش، یه کار معمولی دارم. و ایشون هم حالا یکی از مشکلاتی هم که داریم راجع به کار ایشون هستش، یعنی ایشون یه جوری هستش که توی ایران توی یه فیلد دیگه کار میکردن، با توجه به این که قبل از اینکه مهاجرت کنیم به اینجا سرچ کردن که چه برای چی کار بکنن که اینجا بتونن کار پیدا بکنن، وارد یه فیلد جدید شدن، یعنی یه نرم افزاری رو سعی کردن یاد بگیرن که اون نرم افزار توی ایران اون موقع خیلی هنوز جا نیفتاده بود و ایشون خیلی تلاش کردن. اینم بگم که ایشون کلن خیلی آدم تلاشگریه و خیلی آدم کمالگراییه و به شدت دوست داره که پیشرفت کنه.
اون وقت اینجایی که رفتید از چه طریق تونستید برید به یه مهاجرتی بکنید و کار پیدا کنید؟
ما اسکیل مایگرند بودیم. بله، ما اسکیل مایگرند بودیم، یعنی با عنوان پرمننت رزیدنت اومدیم اینجا که الان بعد 4 سال دیگه داریم کارای سیتیزنیمون رو.
فرزندی هم که نداره؟
نه، فرزندی هم.
از اعضای خانواده شما و ایشون هم که کسی اون کشور و اون شهر نیست؟
خیلی.
خب چه خبر است؟
خودمون اومدیم و خب خیلی هم سخت شخصی و اینا که به حالی که شما خیلی بهتر میدونین که اول مهاجرت چجوریه. همون الان که الان راجع به کار شروع کردیم اجازه بدین همین موضوع رو ادامه بدم که ایشون کارشون اومدن که اینجا، خب با همون نرم افزاری که یاد گرفتن خیلی سریع به نسبت خیلی سریع کار پیدا کردن با حقوق خیلی خوب و تونستن که خب کسب درآمدی بکنن، چیزی که هدف اولیه ما بود. ولی خب الان که بعد از یه مدتی گذشته و ما تقریبا اینجا استیبل شدیم، وضع زندگیمون تقریبا خوبه، تونستیم خونمون رو یه خونه خیلی کوچیک بگیریم، ماشینمون رو داریم، تقریبا زندگیمون روی به قول معروف روغن تک افتاده. ایشون الان میخوان که، یعنی خیلی وقته که میخوان فیلد کاریشون رو عوض کنن و یه جورایی در واقع به اون لولی که میخوان برسن. توی هر کدوم از شرکت هایی که میرن با این شرط وارد اون شرکت میشن که من در واقع به شما من رو برای این پوزیشن میخواین، چون الان دیمند برای این نرم افزار خیلی زیاده، باشه شما من رو برای این میخواین، من میام برای شما اینو کار میکنم، ولی شما در کنارش به من این فرصت رو بدین که من هم چیزی که میخوام برسم. این با این در واقع پلان وارد شرکت های مختلف میشن اینجا و هر دفعه خب این اتفاق نمیفته.
آخه عزیزم شرکت ها که پدر و مادر من نیستن که به صلاح و مصلحت من فکر کنن. یه مؤسسه یا آدمی رو برای یه کاری استخدام میکنه، اینو ایشون یه توهمی دارن از این که اینجا مال پسر خاله یا پسر عمه شونه و بهش دارن اینو میگن. خب من اصلا تعجب میکنم چه موضوع رو مطرح میکنن، چون غالب مؤسسات با شنیدن یه همچین حرفی دیگه رو اون آدم برای یه کار بلند مدت نمیتونن حساب کنن.
خب به هر حال ایشون تنها راهی رو که خب راه دیگه ای ما در واقع به ذهنمون نمیرسید برای اینکه بتونیم که وارد فیلد اون جدیدی بشه که خودش میخواد، یعنی هیچ راه دیگه ای براش نیست، یعنی یا اگر بخواد به عنوان 0 کیلومتر وارد همون پوزیشنی بشن که خودشون میخوان، باز دوباره اینا ازش سابقه کار حالا مرتبط میخوان، یعنی یه جورایی ما هم گیر کردیم یه جورایی الان.
کدوم کار پیشرفتش بیشتره، کاری که همکنون درش هستن یا اون کاری که مورد نظرشونه؟
عملا خب من این سوال ازشون میپرسم، عملا خیلی تفاوتی از لحاظ درآمد بگم خیلی تفاوت داره تو اگه هر تو هر کدومشون تو لول آخر برسن، من دونم هسته خیلی عملا تفاوت مالی چندانی نمیکنه. ولی ایشون چون ذهن به شدت مهندسی داره و دلش میخواد که تماما، یعنی دلش میخواد که تحلیل کنه، تجزیه تحلیل کنه و این کاری که داره الان انجام میده براش یه کار خیلی روتین و در واقع یه کار خیلی معمولیه و به شدت کلافش میکنه، که حالا همین کلافگی ایشون واقعا رو زندگی شخصی من تاثیر گذاشته، چون ایشون کسی هستن که به قول خودشون کارشون براشون یکی از اولویت‌های اول زندگیشونه و وقتی که یه روز میره سر کار در واقع با اون بحث و مشکلاتی که داره کلافه، از وقتی میاد خونه اصلا با هیچ چیز من نمیتونم آرومش بکنم.
آخه به من بگید چقدر ایشون نه صبر کن چقدر ایشون آدم خشمگین طلبکار و ناراضیه.
نمیتونم بگم آدم خشمگینیه، آدم خشمگینی نیستم، ولی
آخه ازم یه کسی که ناراحت خشمگینه نه یعنی چه؟
بله حالا من
نمیدونم
بخیر.
نه آره آخه من میخوام نه ببینید صبر کنید صبر بله. آخه موضوع اینه، آیا در بقیه موارد از غذا گرفته، هوا گرفته، دوستان گرفته، برنامه تلویزیونی بله. گرفته، از اونام این احساس بله. نارضایتی رو دارن یا اونجا خیلی راحت با هر شرایطی کنار میان؟
نه ایشون کلا با هر شرایطی خیلی کنار نمیاد.
خب ببین پس برنامه شما
اصلا کلا دلیل این که خواستم من باهاتون صحبت کنم اینه که ایشون کلا میگم با توجه به این مورد به غیر از، یعنی خدا رو من فقط تو این قسمت شاکرم که یکی از کسایی که ایشون هنوز بهشون از نظر من بدبینی ندارن یکی من هستم فعلا، یکی پدرشون و مادرشون. غیر از این سه نفر میتونم بگم که تمام آدم های اطراف ما و تمام دوستان یه مشکلی دارن و خیلی چیزی که برای من دیگه الان نگران کننده شده اینه که تمام این آدم ها با همدیگه در ارتباطن که نذارن ایشون به اون کاری که دلش میخواد بره. یعنی یک نفر همرشته ایشون باشه یا دوست کسی باشه که همرشته ایشونه، مثلا یه جایی یه حرفی بزنه، ایشون فکر میکنن که اینا همه با همدیگه در ارتباطن و وقتی که با من حرف میزنه میگه تو نمیدونی، در واقع یه جورایی من رو چجوری بگم ساده لوح میدونن که تو نمیدونی اصلا تو این دنیا چه خبره، چجوری آدم ها نقشه میچینن، پلان میچینن برای اینکه تو به هدفت نرسی.
نه آخه نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. نه آخه اگر واقعا یه همچین افکاری، اینه که افکار سلامتی نیست که مردم بیکار نشستن برای دیگری نقش بزنن، مردم زندگی خودشون مشکلات خودشون نمیرسن بیان یکی دیگه به هدفاش نرسه. بعد نصب کنید به من بگید پدر و مادر ایشون اگر کار میکردن شغل و کارشون چی بوده؟ نگید مهندس، معلم بودن یا دکتر بودن یا ارتشی بودن.
تقریباً ارتشی بودن پدرشون.
اوکی. بنابراین
خب هم مهندس بودن.
به من بگید که آیا شکاک و سوءظن هم درباره موضوعی غیر از این هستن؟
غیر از این منظورتون
از جمله در خصوص رابطه زنان و مردان با هم؟
بله.
خب بنابراین شما با
میگم تنها کسی که بهش سوء زن رد خیلی عجیبه میگم به منه و این فقط من خیلی یعنی بعضی وقتا به خودش هم میگم من از اون روزی میترسم که یه روز همین حرف رو برگردی به من بزنی، یعنی این افکار رو راجع به من داشته باشی. تقریبا هر موضوعی برای ایشون از هیچ چیزی به سادگی نمیذارن، هر موضوعی و هر کلامی که از دهان هر کسی بیاد بیرون توی یه جورایی از نظر من تو ذهن ایشون ثبت میشه و در موقعی دیگه با یه جور دیگه در واقع این بیان میشه. البته اینم بگم که آقا خودشون هم اینجا هستن و هر زمانی که خودتون صلاح دونستین
نه هر وقت دلتون میخواد نه عزیزم آخه این اگر بگو
نه خودتون دلتون میخواد
نه میدونم به گونه ای که شما میگید این علامت سلامتی نیست. ببینید عزیز میل به درک واقعیت و کشف حقیقت با شک و سوءظن بسیار متفاوته. آدم شکاکم ده دفعه سوال میکنه، سوالای مختلف میکنه، باور داره به یک تئوری، اینکه یک مردمی بیکار و یا وظیفه‌شون اینه که مواظب دیگران باشن به جای اینکه خودشون جلو برن دیگران رو عقب بیاندازن. اگر چنینه ما مسئله داریم. اگه دلشون میخواد همینجا بیان یه توضیح بدن خوشحال میشم، چون ببینید خیلی تفاوته که آدم یه عشقی به واقعیت و حقیقت یا علاقه به دانستن واقعیت داشته باشه تا این که به دلیل شک و سوءظن بخواد هر چیزی رو همه دور و برش رو قبلش و بعدش رو با یه دقتی متوجه بشه، اینا رو به هم مرتبط کنه، بعد از توش یه احتمالی رو بسازه و ماجرای شک و سوءظن همینه دیگه. یعنی من میخوام ببینم آیا واقعا یه دلیلی برای چنین کاری هست یا شک و سوءظنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد یا شما یا خود ایشون هر کدوم که خواستید گفتگو رو با هم ادامه بدید. شنگان اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا بره.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی می‌کنی؟
حرف حق می‌زنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
یک شب و هزار خاطره. کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج. شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شبی سیم برمیم.
شنبه 3 دسامبر ویلشیر ایبل تیتر. برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی علیرضا شاه محمدی و گروه آوازساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد نعره بخواد در زد زنر بست.
برای تهیه بلیت به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodun.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
هوش بشاد از دل من کورسی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آیده.
سلام، خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. شما گزارش های بد و منفی رو شنیدید، متهم از خودش دفاع کنه.
آره اتفاقا راجع مسئله که ایشون فرمودن، حالا من هیچ مقاومتی بابت اینکه حرفش درستی غلطه نمی کنم.
نه چرا، آخه بحث ما اینه. نه آخه چون موضوع دوستی و اینا نیست. موضوع
نه
اینه
درست.
که
اگر اجازه بدین من یه چیز کوچیک خدمتتون بگم. ما شور. راجب نمیدونم نیاز هستش ما یه مقدار توضیح کوچیکتری راجب بعضی مسائل بگم یا فقط به همین بنده فرض.
نه من فعلا موضوع اصلیمونه، برای که ببینید عزیز این درست پسی که من خونم که زنده است یا مرده. آیا شما یه زمینه ذهنی همراه با شک و سوء ظن و توطئه دارید یا اینکه نه این چنین نیست، این گونه که همسرتون میگه؟
اگر اجازه بدید من راجع به کار پس با تو شاکات شما فهمونید که اینجا بنگاه پسرخالی و دخترخالی نیستش که شما انتظار خب مثلا این مسئله رو داشته باشید. من انتظاری که دارم این نیستش که من فیلدم کلن عوض بشه. یه جامپ کردن توی همون فیلد که شما فقط باید یه سری استاندارد رو یاد بگیری، یعنی تغییر عجیب غریب خاصی نیست. مشکلی که اینجا وجود داره، یعنی برای من وجود داره، اینه که من تو این فیلد اولا سابقه کاری آنچنانی ندارم، دومی که اینجا برای خودش استانداردهای متفاوت از جاهای دیگه دنیا داره. شما باید این استانداردها رو فرا بگیرید. فرا گرفتن یه استاندارد هم خب خوندن اون استاندارد به علاوه یه سری پروژکت هایی که اونجا انجام شده شما میتونید مثلا ازش ایده بگیری، یاد بگیری که چیکار باید بکنید. حالا شما وقتی توی بنگاه اقتصادی، حالا چه مهندسی که هر چیزی که میگیرین، مطمئنا باید پول سازی بکنی برای اون شرکت. وقتی شما برای اون شرکت پول سازی میکنی، من حرفو همیشه اولش زدم، یعنی چیز دروغی به کسی نگفتم. گفتم که من در زمینه پول سازی تو این زمینه من براتون پول سازی میکنم. شما اجازه به من بدید من در کنار این تایم یاد بگیرم بتونم کار بیشتری بعد انجام بدم. میدونم آیا این آیدیایی که من میگم آیدیای اشتباهی
هست؟ نه، اگر شما به اونا بگید که من با کاری که میکنم برای شما بهتر میشم، برای خودم بهتر میشم، حتما استقبالم. بله. میکنن. نه ولی
بله.
خب بنابراین اصلا دلیل نداره به شما بگن نه.
اوکی، حالا داستان چی هستش؟ من خیلی برام جالبه، یعنی من اولین بار که کار پیدا کردم اینجا، خب من مرشم یه پورتفولیو برای خودم در بیارم از این نرم‌افزاری که خونده بودم و یه سری چیزا نشون دادم که حالا رفتم اون تو کار کردم، یه سالی کارم اوکی شد، جامو عوض کردم، شکر بعدی که رفتم واسه توضیح دادم که من مثلا تو این فیلد همین شکل جدید هستم، چرا انقدر دور بریم. بهش گفتم من تو این زمینه تجربه زیادی تو این فیلدی که الان میخوام بیام ندارم، ولی تو زمینه چون جای قبلی که کانتین به پروژه خیلی بزرگی تو این کشور بودش، خب اعتبار خوبی برای من آورد، برای اینکه بتونم تو این فیلد مثلا یه مهر تاییدی زد در رابطه در واقع کار من. گفتم شما تو این زمین تو این قسمت هر کار بخواهم من انجام میدم، فقط به من این اپورتونیتی بدی که من این کار کنم بتونم پول. همه میگم باشه، داخل که میری چرا؟ برای اینکه فقط اون لحظه نیاز دارم به شما، برای اینکه اون پروژه اون لحظهشون رد بشه. و بعد از اینکه این ماجرا تموم میشه، کم کم به صورت غیر مستقیم سعی میکنه تو همون فیت هپی نگره دارن.
چرا؟ چرا؟ نه شما من گفتید که برای اونا صرف میکنه. من اگر یک کسی اینجا با من کار میکنه بعدم به من بگه من فایدم برای تو A هست، ولی اگر بذاری من این چیز دیگه خودم یاد بگیرم برای تو دو تا A میشه، من مگر بیمار باشم که نگذارم؟ چرا؟
خب منم همین مشکله، من اصلا همینه. هر وقت حتی شده به صورت مستقیم هم پرسیدم که چرا این کار اتفاق میفته، هیچ وقت جوابی به من
داده. آخه قرار نیست جواب به شما بده. نه ببینید عزیز، این به نظر میسته آخه نظر شما درست میتونه. چرا فکر نمیکنید چرا نظر شما درست نیست که برای اونا هم بهتره؟
راجب چه ماجرایی؟
نه راجب این که عزیزم شما اومدید به من میگید من میخوام این کارو بکنم، ولی به تو میگم میخوام علاقمند به یه کار دیگه هم بشم، اگرم بشم برای تو بهتره. من دلیل نداره که به شما جلوتون رو بگیرم. آخه من به شما منو معقول قبول میکنین؟ اگه به من حرف میگید که مگر اینکه شما بگید یا من درست نمیدونم.
نه من حرف شما، من سوال من اینه، من با شما به عنوان فردی که صاحب کار من هستی میام با شما صحبت میکنم، درسته؟ یعنی من تمام چیزهایی که ذهنم رو بدون اینکه بخوام علکی بزرگنمایی کنم دروغ بگم میام برای شما تعریف میکنم. شما به عنوان صاحب کار من میپذیرید این ماجرا رو که یک تو این فیلدی که من الان دارم میام برای شما پول سازی خواهم کرد، پس خودت به من یه آفر مالی این عدد رو میدی با توجه به این که میدونی من 3 سال هم اینجا چی کار کردم و رزومه من مشخصه، چیزی نیستش که من بتونم جور دیگه ای جلبش بدم، چون تو تمام شرکتی که کار کردی خود شما خیلی خوب میدونی، میتونی راحت به عنوان یه رفرنس زنگ بزنی صحبت بکنی، خیلی راحت میتونم به شما بگن که آیا ایشون این کار رو انجام داده، این کار رو انجام نداده، توانایی مالیش در تواناییش در این حد هست که بتونه این پول رو برای شما بسازه. پس تا اینجا من فکر نمی‌کنم اگر شما میپذیری که من برم تو بیام توی شرکت شما در حالی که الان کار رو دارم، پس شما پذیرفتی، پس نشون میده که پس قبول داری که من در این حدی که الان از من انتظار داری که مثلا برای پول بسازم پس پولو میسازم. پس تا اینجا به نظر شما من دارم اشتباه حرف میزنم؟
نه، شما رو استخدام کردم برای این کار. خب
بله دقیقاً. خب پس من این کار رو الان انجام میدم و خودشون توی نامه‌ای که در واقع به عنوان آفر به شما پیشنهاد میدن میگن که در بعدم کم کم این شرایط رو برای شما مهیا میکنیم که شما مثلا این رو یاد بگیرید که این کارم انجام بدید. خب پس اینجا همه چی نه من خیال بافی کردم، نه چیز عجیبی خواستم، درسته؟
اگر اونا به شما نوشتن که ما از حالا میدونیم، نه سب کنید، شما کار A رو دارید میکنید، ما دلون میخواد کار B رو یاد بگیرید و بعدن A و B رو که میشه با هم کرد اشکالی هم نداره با هم انجام بدید، به این معنا به شما جواب دادن؟
این جواب دادن که شما الان توی این فیلد به عنوان آره من اسم چیزو نمیخوام بیارم
اصلا مسئله من نیست. نه ببینید من که نمیخوام وارد بحث شما بشم برای که اونو نمیفهمم. نه برای ببینید عزیز، بذارید من به شما راجع به رادیو بگم. در رادیو دوستی میاد میگه میتونم من بیام اینجا برای شما کار کنم، ضمناً دلم میخواد رکوردینگ و ضبط و اینا رو هم یاد بگیرم و این کار سبب میشه که برخی از اوقات که شما احتیاج به کمک دارید من میتونم کمک کنم، میگم باش. ولی اگر بعدن اومد اینجا و دیدم برنامه ساز خوبیه، من که نمیخوام بری رکوردینگ رو انجام بدم، یکی دیگر میگیرم با یه پنجم یا یه نصف اون رو به اون میدم، به شما میگم نه به چی کار خود، میگم نصب کنید، نصب کنید، میگم بشین کار خود بکنه، میخوام اون کار برای من بکنه چون اون کاری کسی دیگه میتونه بکنه. برای من مخالفتی با اینکه شما یاد بگیرید ندارم، ولی من شما رو اینجا میخوام، اینجا به درد من میخوری. اتفاقا من دقیقاً
بله.
من دقیقا همین امروز این بحث با یکی از دوستان داشتم که گفتم میخوام اینو یاد بگیرم. خب یاد بگیر، برخی از وقت برای ما کمک. من اگر فرض کنم تو رادیو هستم یه چیزی رو بخوام ضبط کنیم، اگر دوستان همکار فنی ما نباشن من فرج میشم، ولی اگر همکاران اینجا هستن راحت میرن میگیرن میشنن اون کارو میکنن. کارشون این نیست، در فرض کنید 100 ساعت کاری که میکنن یا 180 ساعت کاری که میکنن، این بس 8 دقیقه اون کارو میکنن، ولی من برای اون کار 8 دقیقه نمیخوام ایشون.
بله،
برای که اون یه تخصص دیگه است، یه کار دیگه است، میتونم انجام بدن، خودشون دوست دارن برن بکنن، یه روزی من کمک کنم. ولی اگه به من بگی بزن من نصف کارم اونجا بکنم، نصف کارم اونجا، میگم نه. من میخوام مطمئن بشم که درخواست شما ببینید عزیز، شما به من بگید این کار صلاح اوناست از نظر مالی، از همه نظر، یعنی اونا سود بیشتری میبرن، میگم احمقن که نکنن، تعجب میکنم. ولی اگر این چیزیست که شما دوست دارید یا میخواید اونا با این گونه که شما میخواید موافقت نیستن، در کلیت با شما موافقن، مثل همکاری که بگه من میخوام کار رکوردینگ و ضبط رو یاد بگیرم، ولی من برای اون کار نمیخوامش. و من نگرانیم اینه که این تفاوت رو شما اونجا با اونا داری، همینی که ماجرای پسر خاله دخترم به مطرح میشه، چون اونجا به این که شما یه چیزی
پسر خاله دخترم به شما فرجی منظورم اینه که من توقع ندارم به من پول بدم من بگیرم بشینم اونجا دانشگاه که
نه ماجرای پول نیست عزیزم. نه ببینید، سیستم استدلالی شما الان میفهمم گرفتاری ما کجا، سیستم استدلالی شما درست نیست عزیز. شما نمیتونید استاندارد استدلالی خودتون رو به دیگران بدید در حالی که دیگران با اون سیستم منطقی شما کار نمی کنن. دقیقاً این مثالیست که من دارم خدمتون عرض می کنم. شما ای به من بگید که اون آدما بهره بیشتری، پول مساوی یا حتی کمتر یا بیشتری اگر بمیدن سود بیشتری میبرن و قبول دارن این رو، من میگم بعید میدونم به شما نگن این کار یا اون کار یا هر دو رو بکن یا از اینجا به اونجا برو. ولی اگر اونا تو این به هر دلیلی شک دارن یا اصلا شما رو برای این کار میخوان، چون شما رو اگر از این کار بردارن یا آدمی به خوبی شما برای این کار ندارن، از کار دومی که برای اونا خوبه میگذرن، برای که میگن من این کار دوم رو به کسی میتونم بدم، یا آدمایی هستن ایشون به درد کار اول میخوره. به همجاست که خیلی از آدما هستن که بیان به من الان همکاری بگه من میخوام اخبار بگم، ای بسا اخبار رو هم بهتر از گوینده اخبار من بگه، من منتقدش نمی کنم، برای اینکه من برای خوندن اخبار اون احتیاج ندارم، ولی برای برنامه سازی دارم، بنابراین حاضرم اخبار بهتری که ایشون می خونه رو نادیده بگیرم، برای اینکه برای کاری که او می کنه جانشین نمی تونم پیدا کنم.
دقیقاً مشکل همینه.
خب مشکل نیست اینجا.
جانشین نمی تونم پیدا کنم.
خب پس تموم شد. نه ببینید عزیز من صبر کنین، چون دقیقاً من بحثم با همسر تو، شما نمیتونین درخواستو از اونا بکنین، اونا دوست شما نیستن، اونا پسر خالتون نیستن.
مثلا من میگم شما پذیرفتی من بیام، بگو نه مثلا نمیام تو شرکت شما، بعد اون موقع یه تصمیم دیگه میگیرم. یعنی من زمانی که به شما میگم من هیچ وقت نمیگم
نه، اونا با این کار خودشون رو متعهد شما نمیکنن عزیز. اونا به شما میگن بیا اونم یاد بگیره، یه روزی دیدیم به درد اون کارمان، ولی اونا مسئول اون دومی نیستن عزیز من. شرکت آمده خیلی خب به هم جهتی که میگن نه، میگن روز نه، میگن روز اول گفتیم ولی نمی کنیم مرا، ولی توطئه علیه شما نیست جان.
دقیقا همین حرفه، یعنی من میگم شما وقتی روز اول میتونی به من بگی اصلا نه،
نمیخواد بگه عزیز من. نه ببینید اشتباه شما همینجاست، من تو بیزینسی هستم، شما تشریف میارید میگید من میخوام اینجا کار کنم، بعد اونجا بشم میگه باشه، ولی من میگم فقط شما رو 2 ماه میخوام، بعد از 2 ماه میگم نمیخوام. شما من بگید بعد از ابتدا به من حقیقت واقعیت بگید، همچی چیزی تو بازار و بیزینس نیست عزیز.
آفرین، من دقیقا همین به همسرم همینو میگم.
آره خب نیست،
میگم بعضی وقتا توی این بیزینس این مسائل هست، همسر من میگه تو بدبین نیست.
نه عزیز من، تو بیزینس هیچ وقت اینجوری نیست، اونجا مال پسر خاله است که هست.
خدا از زبون شما بشنوی رو به همسر من بگید.
تموم شد. بنابراین نه، شما حرف شما کاملا درسته، ولی استناد نکنید به نامشون، ولی این نشان ده عزیز من. نه نه نه، شما به عرضم توجه نمی کنی. شما آدم بدبینی نیستی، ولی شما توجه به واقعیت نمی کنی. شما اگر به من می فرمودید که من یه نامه از اینا دارم که من میگن اول این کارو بکن بعد اون کارو میتونی بکنی، ولی شما به من میگفتید که برای اونا صرف نمیکنه، میگفتم حتما قولشون رو انجام نخواهند. شما من میگید که من از اونا انتظار داشتم که روز اول کاری رو که برای من نمیخوان بکنن بگن نمیکنم، تو من تکلیف رو میدم، میگم اونجا اشتباه میکنید، بازار کار همچی بازاری نیست. اشکال کار در اینه شما در صحنه قدرت هایی باشید که اصلا یه حقه بازی دیگریست. تو بیزینس مسئله عدد و من مصلحت و منفعت، نه حقیقت. بس بس
منفعت مالیه
100% همینه. به همین جهت که قاعده عزیز من، قاعده بازی اینه، شما مسابقه فوتبال میخوای توپ از من بگیری گل بزنی، نمیتونی بگی آقا چرا محبت نداری نمیذاری من بزنم.
نه من اصلا نخواستم محبت. اجازه بدین من یه چیز کوچیک خدمتتون بگم، برای اینکه شاید این یه تیکی حرفه گم شده است تو حرف من. من میگم شما من استخدام میکنی، به من $1 پول میدی و از من خروجی میگیری که حقی هستی با این ماجرا. چرا؟ چون خود کانفرم میکنی، چون داری از من خروجی میگیری که انتظار داری این کار ظرف مثلا 20 ساعت انجام بشه، من باید 15 ساعت انجام بدم با خروجی که میتونی پرزنتش کنی. پس این نشون میده که اوکی و تو هپی هستی. حالا من اگر اوورتایم کار بیشتری انجام بدم، من از شما پولی نمیخوام، ازت خواهش میکنم تو این اوورتایم بده من فقط یه اپورتونیتی کوچیک بده، من این چهار تا چیز یاد بگم و اولش این اپورتونیتی میدم. وقتی میبینن شما فرق، چون من دوست دارم واقعا یاد بگیرم، وقتی میبینن یاد میگیری بعد اون موقع استاپت میکنم.
اصلا استدلالی نیست عزیز من. حالا آخه سیستم نتیجه گیریتون غلطه، رانگ. شما از افسردگی از پا در میاد، اسم این بدبینی. عزیز من، مردمان شب عروسی به هم میگن ما تا آخر اون با هم هستیم، نیمی از مردم جدا میشن، دروغ نمیگن، تقلب نمیکنن، واقعیت اینه. من دارم به شما این عرض میکنم، شما اگر برادر من بودید به من زنگ میزدید گفتید نامه رو دارم، گفتم نامه رو بنداز دور. اگر روزی که شما میخواید جا به جا بشید یا تغییر بدید، صلاحشونه، میگن باشه و الان میگن نه. هیچ ارتباطی به نامه نداره. شما من میگید باید نامه رو درست بنویسم، من به شما میگم انتظار نامه درست از بخش اقتصادی جامعه در دنیا امروز نداشته باشید. اون کار مال دوستیه، اون کار مال محبته، اون کار مال انسانیته، اون مال اخلاق. در بازار کار اخلاق نیست، یه اتیکیست که اخلاقش حرفه‌ایه، اون با اخلاق مورالیتی متفاوته. یه پزشک، یه دندان پزشک، یه اتیک داره، این اخلاق حرفه‌ایه که غالباً ارزشه، مورالیتی نیست. ولی اگر بود اصلا بحث اتیک نمی کردن. بنابراین ببینید عزیز من، چون درسشو دارم، تفاوتیست بین مورالیتی اخلاق و ارزش ولیو و بین اتیک که رفتار حرفه‌ایه. رفتار حرفه‌ای برخی از وقت حتی از اصول اخلاقی هم میتونه حتی بالاتر بره، ولی دایرش اصلا یه چیز دیگری است. بنابراین که شما به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل یه اتیکی دارید، یا به عنوان یه روانشناس. بنابراین که بزرگترین امتحانی که الان شما برای گرفتن لایسنس تو امریکا میدید لا اتیکسه، برای که میخوان بدونن که اخلاق حرفه‌ای رو شما میدید. اخلاق حرفه‌ای برخی از وقت فراسوی حتی اصل اخلاقی است. اصل اخلاقی تا اونجا نمیره، اون میره، ولی بیشتر اوقات کمتره، برمیگرده به یه چارچوب قواعد و قوانینی که بیزینس شما رو اداره میکنه. بنابراین هستالی اونجا که من بگید من ناراحتم، من اذیت میشم، اینا دروغ گفتن، چرا این کار کردن، کاملا شما رو میفهمم، کاملا شما رو میفهمم، ولی انتظار شما رو واقع بینان نمیدونم. حالا بهتون میگم اشکال کار چی عزیز. روزی که شما اینجوری استدلال میکنید، متاسفم اینو بگم، شما واقع بینانه با توجه به قوانینی که طبیعت و انسان باش کار میکنه روبرو نیستید. بنابراین همیشه میتونید یه احساسی از شک، از سوء ظن، از اینکه دروغ گفتن، از اینکه حق زدن، از اینکه کلک زدن داشته باشید و این اذیتتون میکنه. اون استدلال رو من در شما به دلیل پافشاریتون دیدم. عرض من ببینید ما چگونه موضوع رو استدلال میکنیم. شما نگاه کنید سیدی افسردگی منو بشنوید. یکی از اون چیزایی که اونجا جز 12 یا 14 تا اصلیست که من ذکر میکنم موجب افسردگی، یکی رانگ کانکلوژن یعنی نتیجه گیری غلط. نتیجه گیری غلط همینه که متوجه نباشیم چجوری باید از این موضوع استنتاج و استخراج بکنیم. به همین جد از وقتی هستالی اون مطلب رو میفرمین، من کاملا قبول دارم شما چی میگید، تازه متوجه هستم که انتظار و توقع شما چیه، ولی این انتظار مربوط به قواعد بازی نیست. درست بس که من انتظار دارم در فوتبال کسی واقعا وقتی داور اونوره به من لگد نزنه، میزنن، چون نمیبینه فاول هم نمیگیره. شما من میگید نباید اینجوری باشه، اخلاقی انسانی بله، واقعی نه. و این اون موضوعی است که روزی که شما دلتون میخواد اون اونجوری باشه، بعدن شما یه جهانی رو میبینید که درش احتمالاً شکه، تردیده، واقعیت نیست، دروغه، فریبه و این کار دستتون میده. به همجاست که من وقتی میرم از یه مغازه دار یه چی کالایی میخرم میگه 100 دلار، من میدونم امروزم بحثشو داشتم، بسیار آدم ساده‌ایم، آدم غیر واقعی هستم، میگم آقا خودت من چند خریدی که اینو 100 دلار میدی؟ سوال من غلطه، او حق داره من دروغ بگه، به دلیلی که من حق اون پرسش رو ندارم. من نمیتونم بگم آقا یه سوال کردم تو که من میگی 100 دلار، چرا نمیگی خودت چقدر خریدی؟ برای که اون راز بیزینس اونه، هرگز به شما نمیگه ای بس 120 دلار خریده، چون میخواد ورشکست بشه در این کار میکنه، ای بس 120 دلار خریده برای که میخواد ضرر نشون بده، برای که شریکش رو بیرون کنه. من چه میدونم؟ به همین جهته که ما با یه جهان واقعی روبرو هستیم که باید متوجه باشیم استدلال رو تو اون مسیر بکنیم. بنابراین حسرالی به من میگید من این انتظار و توقع رو دارم، اصلا با تون بحث ندارم. به من میگید من فکر کنم باید اینجوری عمل کنم، دقیقاً دیدید که من خدمتتون عرض کردم اونجا بایدی در کار نیست، حتی بهترم نیست، اونجا اصلا همچی کاری نمی کنن. به همجاست که وقتی به امریکایی‌ها برگشتن، فکر میکنم نیکسونه یا یکی دیگه است نمیدونم، بهش برگشتن گفتن دوستان امریکا چی میشن، گفت کشورها دوست ندارن، اینترست دارن، هیچ کشوری با هیچ کشوری دوست نیست، منافع داره. به همجاست که امریکا منافعش ایجاب میکنه به روسیه نزدیک بشه، نزدیک میشه، دور بشه، دور بشه. اشکال کار ما ایرانی‌ها اینه که فکر میکنیم به دلیل زمینه ذهنی که کشورها با هم دوستن. شاه ایران با امریکا دوست بود، چرا کنارش گذاشتن؟ ماجرای کشورها که ماجرای دوستی نیست، ماجرای کشورها مشکلات، ماجرای منافع. شما من میگید در ارتباطم با همسرم ماجرا حقیقت محبت دوستی، کاملا حق داری. به من میگید توی خیابون تو دادگاه ماجرا دوستیه، میگم حتما اشتباه میکنی. به همین جهت است که اون که موضوع دیگریست، ولی چون اینگونه استدلال میکنید یه مقداری باید مواظب باشید. من مدتیست از پیامام گذشته دو نفرم روی خط، دلتون میخواد یه وقت دیگه بیاد یه ذره درباره خودتون با هم صحبت کنید؟
جا من میتونم خواهش کنم ازتون که فقط یه فرصت کوچیک
لطفاً بدید. لطفاً روی خط، لطفاً روی خط باشید، لطفاً روی خط. چنگ و نجمند با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی.com.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 580 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول دسامبر
شوخی میکنی؟ بازم من نمیخونم آقا.
اشکال نداره، من میخونم. ضمناً از اول دسامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا سلام
جان.
ببخشید، خب همسرم با اتون صحبت کردم ولی من فکر کنم قضیه خب یکم خیلی جدی‌تر از این حرف ها باید باشه. یعنی یکم این قضیه دیگه انقدر جدی شده که خب با وجودی که ایشون خیلی هم براشون سخته که روی خط تلفن بیان، یعنی اومدیم، داستان از این قراره که ایشون کلن فکر میکنن که تمام آدم ها در ارتباط اینن که جلوی راه ایشون رو بگیرن. به چه صورت؟ به صورتی که اگر ایشون الان دارن دانشگاه درس میخونن و الان موقع امتحاناتشون هستش، توی محل کار از قصد ایشون رو نگه میدارن برای اینکه ایشون امتحانش رو بد بده. سر کار
حالا در ببینید، نه سب کنید عزیزم، سب کنید. من گفتگوی با ایشون در این زمینه نداشتم، الانم نمیخوام این بحث، چون این ماجرا بسی که بخوام یه مشکل بلندی رو حل کنم. حرف شما نمیدونم، اگر ایشون به شما الان میگن این حرف رو من میزنم، این باور رو دارم، ما موضوعمون جدیه. اگر ایشون به من میفرماین که نه من همچی حرفی نمیزنم، همچی باوری ندارم، استدلالی که ایشون با من میکردن نشون میده که یه جهانی رو در حقیقت تصور میکنن که به نظر من مایه منفی یا بدبینی یا نوعی برنامه و توطئه درش هست. حرفشون، من چون اون استدلال رو میفهمم، یعنی منطقی که ایشون دارن و استدلالی که میکنن،
حرف خودشون رو دارن میزنن.
نه متوجه. نه منم به همین جهت که میگم اگر ایشون این حرف شما رو تکرار میکنن موضوع سنگینه، ولی اگرم حتی بفرماین و من ازشون بپذیرم که اینجوری نگفتن، همون استدلالی که با من میکردن نشون دهنده اینه که ببینید عزیز، ماجرای، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، چرا یه عده مذهبشون اینه و حاضرن براش بمیرن، یه عده دیگه همون اطلاعاتو دارن، فکر کنن این افکار احمقانه است، به دلیل سیستم استدلالی و ضرب و جمعی که میکنن. من مثالی که همیشه عرض کردم که البته اصلا مرتبط به همسر شما نیست، آدمایی هستن که مغزی دارن که جمع و ضرب میکنه، میگید 3 به اضافه 7 میگه 21، میگید 8 به اضافه 6 میگه 48. برای اینکه این مغز نظام استدلالیش اینه که جمع و ضرب میکنه. در واقعیت این گونه نیست، یعنی 8 به اضافه 6 رو وقتی 8 رو بذاری 6 رو بذاری کنارش میشه 14، ولی در ذهن 8 رو ضرب در 6 میکنه میگه 48. به نظر من همسر شما با توجه به استدلالی که میفرمودند اون ذهنیت رو زمینه‌هاش رو دارند. اینه که اگر اونچه که شما میگید رو ایشون تأیید میکنن چون دارن مطلب رو میشنون، این بر میگرده به چیزی که با تمام وجودشون باور دارن، ولی جهان واقع 8 به اضافه 6 رو 48 نمیبینه و نمیشه، ولی استدلال میشه. چرا؟ برای که جمع و ضرب میکنه. تمام کوشش من در بحث مربوط به انسان دیروز و امروز، تمام کوشش من در بحثی که پیاژه میکنه درباره چگونگی استدلال عقلی، چگونه کورلیشن همبستگی رو کازالیتی میگیره، چگونه میاد کازالیتی رو با تقدم و تأخر زمانی اشتباه میکنه، اینا رو در مغز میدونی. یعنی این و چرا غلطه، برای اینکه واقعیت غیر از اینه. چرا 8 به اضافه 6 14 است؟ به خاطر اینکه واقعیت میگه بیا 8 تا چیزو بذار، 6 تا دیگه هم بذار کنارش، حالا بشمار. میگه 8 9 10 11 12 13 14. پس من باید نظام عقلیم رو عوض کنم وقتی 8 به اضافه 6 رو میگم 48. اما روزی که یه سیستمی به دلیل ارثی یا به دلیل آسیب تولد تا 14 ماهگی یا 3 تا 6 سالگی این گونه شده، مغز به این صورت کار میکنه. همینه که شما الان همین امروز من صحبت‌های آقای فرخ جاوید رو میشنیدم با شنوندگانی که اومدن درباره انتخابات امریکا حرف زدن، همین گفتگو رو جناب میبودی داشتم با از با من، مات و مبهوت موندم به استدلالای دوستان، مات و مبهوت. خودشون هم باش محکم محکم ایستاده بودن، با تمام وجودشون گفتن، قصد تبلیغ هم نداشتن، نماینده کسی هم نبودن، فرقی هم براشون نمی‌کرد، ای بسا افکاری که ارائه می‌کردن شاید مورد قبول هم نباشه، ولی می‌گفتن. چرا؟ برای که باور دارن. اشکال کار اینه که من میتونم باور داشته باشم ولی باور من واقعی نباشه، باور من حقیقی نباشه. امیدوارم کسی فکر نکنه می‌خوام استفاده کنم. داعش باور داره، براش حاضر خودش رو تیکه تیکه بکنه، ولی باور غلطه، ولی با تمام وجودش فکر می‌کنه بقیه اشتباه می‌کنن و غلطه. به همین جهته که ما یه مغزی داریم که میتونن دستگاهشو درست کنن که جمع و یاد بگیره. 8 به اضافه 6 14 میتونن یه تکونی بدن ضرب بشه، مثل فرض کنین این کلکولیتورا میزنید 8 به اضافه 6 چون اینو ضرب میکنه میگه 48. به همین سادگی و به همین جهته که من و شما باید این تفاوتو بدونیم.
بله درسته. خب الان میگم، الان چون خیلی مسئله برای من یه جدی شده، یه جوری شده که واقعا برای من عذاب آور شده. یعنی حالا چه مسائل کاری، من گفتم چه در رابطه با دوستان، تقریبا همه مسائل ما این، حتی خانواده هم همه شامل این موضوع میشن. میگم تنها کسی که از این استثناء خارجه فقط اون سه نفر هستیم، یعنی من هستم، پدرشون و مادرشون، بقیه همه در حال توطئه و دسیسه در این توی جریانی هستن. حالا من الان مشکلم دیگه برام سخت شده اینجوری ادامه دادن، من باید چیکار بکنم؟ یعنی
من پاسخی برای شما ندارم عزیز من. ببینید، شما میدونم هیچ اصرار دارید منو کجا بکشید، ولی من اونجا نیستم و نمیتونم برم و نباید برم. عرض من به شما روشن.
من یه
نه 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 نشون نه عزیزم
نه
نه نه اونم نه، مسئله حلش نیست. من شما هم نمیخواید مثل ایشون استدلالتون به دلیل که نمیخوام اذیتتون کنم، شما هم یه جور استدلال غیر واقعی دارید. به عرضم توجه کنید عزیز، من حرفم این است که اگر همسر شما این گونه که با من استدلال فرمودن استدلال میکنن، ما یه مشکل استدلالی داریم. اگر شما دارید به من میگید که ایشون ماجرای امتحاناتشون و کارشون رو به گونه که شما توصیف کردید بیان میکنند، این مشکل استدلالیشون خیلی خیلی بیشتره. به منم میگید ایشون ممکنه استدلال کنن، کی گفته که استدلال تو و نظر تو درسته؟ پاسخ من خدمتشون اینه که میشه ثابت کرد کدام استدلال ما رو به واقعیت میرسونه، کدام استدلال نمیرسونه. اگر ملاک ما واقعیت مثل مورد 8 و 6، حالا میریم سراغ شما. شما با یک همسری که اینگونه، اگر نمیگم ایشون اینگونه، اگر به صورت شماره یکی که من گفتم من حس کردم و به نظرم میرسه، یا به گونه شماره دو که شما دارید راجع به ایشون میگید، ایشون نوع خاصی استدلال میکنن. شما میخواید با یه مردی که کوتاست، بلنده، بیپوله، پولداره، خوش زبونه، بد زبونه، زندگی بکنید یا نکنید، موضوع شماست، اون انتخاب شماست، من نمیتونم راجبش نظری بدم. ولی من میتونم بگم که این همسری که شما دارید درآمدش $1,000 نیست، $5,000. حالا شما میخواید چی کار کنید؟ اون انتخاب شماست که میخواید با ایشون چه کنید. به همین جاست که اونجا من جوابی برای شما ندارم. به من میگید این گونه اگر چنینه، من نمیخوام میگم با اطمینان میگم، ولی با احتمال زیادی میدم، اگر نظام استدلالی ایشون چنینه، اگر قسمت دوم حرف شما مورد قبول ایشون هست، این نظام استدلالی ما رو میرسونه به نوعی منفی بودن، بد بودن و شکاک بودن، که کوشش ما برای درک واقعیت هم به خاطر کشف واقعیت و حقیقت نیست، به خاطر اثبات نظام عقلی و استدلالی مونه. این همون چیزیست که آدم ها بعد از 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال میخوان میگن مطلب یه کتابی درست، در حالی که به هیچ وجه درست نیست، ولی چون باور و اعتقادشونه میگن، یه دم استدلالشونه میگن. به همین جد است که شما
من همین شده به مقصود آقای دکتر، همین شده که ایشون تمام تلاش داره. این بعضی وقت خودش میگم فکر میکنم من باعث شدم که این حس در تو انقدر قوی تر بشه، چون همش در حال اینه که بخواد حالا همه اینا رو به من ثابت بکنه.
من متوجهم. آخه عزیز من ببینید، عین شمایی که میخواید رد کنید، ایشون با تمام وجودش اینو باور داره، ایشون دروغ نمیگه، ایشون دروغ نمیگه عزیز. من جا جمله‌مو تکرار می‌کنم، امیدوارم حرفمو تونسته باشم بزنم، برای که امروز اینو میشناسیم. ایشون نمیگم ایشون این چنینه، میگن افرادی هستن که وقتی بگی 2 به اضافه 3 میگه 6، پاشم محکم ایستاده حاضر جان براش بده، برای که سیستم عقلیش 2 رو به اضافه 3 ضرب میکنه. خب یکی میتونه بگه 2 به اضافه 3 میتونه 5 باشه یا 6. جهان واقعیت که مبنای بحث من شماست بگه نه، بیا سه تا از یه چیزو بذاریم اینجا، سه تا آدمو بذاریم اینجا، 2 تا آدمو بذاریم پهلوش، چجوری 6 تا میشه؟ بشمار 1 2 3 4 5. میگه پس نظرت غلطه، ولی برای اون آدم قابل قبول نیست. به همجاست که گفتگوی شما به جایی نمیرسه. حتی دیدید طریقی که من و ایشون با هم صحبت کردیم، در نهایت لطف و محبتی که داشتن و مایل بودن که واقعا در این مورد شکی بکنن به دلیل همون زمینشون، ولی ایشون بعد برمیگردن سر حرف خودشون، برای که اون سیستم اینجوری عزیز. شما الان به منی که
شما تایید بگیرن که شما تو الان توی اون تایم به من گفتن که دیدی، من به من گفتن که نه تو بدبین نیستی.
ببین دقیقاً عرض من این است که اون موضوع دیگری است، یعنی مهم همینه که اون نتیجه گیری ها گرفته میشه. و به همچه است که من بارها و با عزیزانی که چون فرصت بوده 5 ساعت 50 ساعت بحث کردیم، دقیقاً من متوجه هستم. و به همین جد است که حالا جالب اینه، در مورد ایشون نمیگم، یه دارو بهشون میده جمع و ضرب رو درست میکنم، به همین سادگی.
خب من دنبال همینم.
خب نه، شما به دنبال عزیزم، شما هم هی دارید میخواید میانبر بزنید، قربونتون. من دارم به شما میگم طرف که 50 سال مرده، به نظر میرسه مرده های نوعی زنده است، میگه لطفا زندهش کنم امشب من ببینمش. نه، این کار شماست، بنابراین امشب منو نکشید، برید بگیرید نمیدونم کجای دنیا هستید بخوابید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه به یکی از دوستان میرسم، نه دوتایی که روی خط هستن، ولی خب چنین است که هست. ولی به هر حال امیدوارم شما بهش توجه کنید.
با شما صحبت بکنم.
به هر حال هر وقت یه وقت دیگه خواستن، یه وقتی دیگه خواستید صحبت کنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی. خدا نگهدار. شما رجمند با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر، فقط 1%.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
فرمایید دوستو.
سلام، بفرمایید. من وقت کمی دارم ولی در خدمت
کنم. بله، خواهش میکنم. خوشحالم از که با تون صحبت میکنم. من 33 سالم هست. بعد حالا الان در حال حاضر با امریکا هستم با ویزای توریستی. منطقه خیلی وقت هست که میخواستم با تون صحبت کنم در ارتباط با مسائل خوبی که دارم. من تقریبا یعنی یه مشکل مادرزادی دارم که بیماری آرپی از نایه چشم هست. بعد حدود 2 سالم که بوده مادرم در واقع از پدرم جدا میشه. 2 سال خورده ای فکر میکنم بوده که پدر مادرم از هم جدا میشن، من پیش خانواده پدری میمونم و تا این ادامه پیدا میکنه تا 9 سالگی که بعدی یعنی پدرم من رو میبرم پیش مادرم. توی این مدت 2 سال تا 9 سالم من اصلا مادرم رو ندیدم. بعد زمانی که رفتم پیش ایشون خب خیلی برای من جذاب بود، خیلی برام جالب بود که حالا دارم ایشون رو میبینم. تا تقریبا حدود 3 ماه بعد که ایشون ازدواج کردن و رفتن یه شهر دیگه، خب خیلی برام ناراحت کننده بود، ولی خب با یه سری دروغ‌های مواجه می‌شدم که حالا من میرم و یک ماه بعد میام و حالا خیلی طولی نمی‌کشه و من میام و شما رو می‌بینم. و خب این به هر حال گذشت.
ببخش، شما برگشتید به خانه پدری؟
نه نه، من برگشتم به پیش مادر. آها، اون موقع که مادرم ازدواج کردن
right.
نه، من دیگه موندم پیش خانواده مادری که در واقع اون زمان یه خاله مجرد داشتم و یه پدر بزرگ مادر بزرگی که مادر بزرگ من خیلی یه مقدار خشمگین بودن گلا هم همچنان هم هستن. بعد تا دیگه ادامه دادم دانشگاه رفتم رشته علوم سیاسی خوندم، منتها به دلیل مشکلی که داشتم بعدش هرچی که دنبال کار گشتم کار مناسبی پیدا نکردم.
منو ببخشید عذر میخوام، من بیماری رو حقیقت نمیشناسم، میشه اگر راحتی یه توضیح بدید که چگونه؟ جان
بیماری چشم من به اصطلاح عدم، یعنی در واقع اون تنگی میدان دید هست، یعنی من فقط مستقیم رو میتونم ببینم، اونم حالا با ضعفی که خب به هر حال ضعف داره، یعنی از عینک استفاده میکنم، ولی در واقع انگار زمانی هست که شما توی دوربین نگاه میکنید و میخواید عکس بگیرید و اصلا اطرافتون رو نمیبینید و به این خاطر خب
ولی کسی متوجه نمیشه که شما با بقیه متفاوتید.
چرا متوجه میشن؟ به دلیل هم لرزشی که چشمان من داره، هم این که خب وقتی یه محیط ناآشنا وارد میشم به خاطر تنگی میدان دیدم تا بخوام همه جا رو ببینم یه مدتی طول میکشه و بنابراین مثلا جایی که وارد میشم باید یعنی حتما نیاز دارم که مثلا کسی دست منو بگیره یا توی نور آفتاب مثلا حتما نیاز و مراقبت دارم که یعنی در واقع برای دیدن دچار مشکل میشم کاملا.
متوجه شدم عزیز، مرسی، ممنونم از توضیحتون جان.
خواهش میکنم. بعد دیگه در واقع کاری پیدا نکردم و یه دو سه سالی گذشت تا بعد از اون که من یه کاری توی موشه یه به اصطلاح کارخونه‌ای پیدا کردم توی ایران که در واقع جواب دادن به تلفن ها بود که متأسفانه محیط مناسبی نبود. یه دو سه سالی اونجا موندم و بعد دیگه ترجیح دادم که از اون کار بیام بیرون چون احساس خوبی نداشتم در واقع. و الان مشکل
الان چند سالتون عزیز؟
33 سالم.
بفرمایید ببخشید.
خواهش میکنم. الان مشکلی که دارم اینه که اولا الان یه تقریبا 3 هفته‌ای هست که با ویزای توریستی بر طریق عموام اومدم به امریکا، پیش مادر بزرگم هستم، مادر بزرگ پدریم که الان امریکا هست. بعد مشکلات روحی من یه طوریه که من خیلی سریع وابسته میشم به دیگران، همیشه ترس این رو دارم حالا در ارتباط با دوستام یا هر کسی دیگه که از دستشون بدم. البته خب وسط حالا اون تو حدود سن 21 سالگی هم یه مورد ازدواجی داشتم که در واقع ایشون با مخالفت خیلی شدید خانوادهشون روبرو شدن به خاطر مشکل من و یه تقریبا 2-3 سالی بعد که همینطوری این ارتباط کم و بیش ادامه داشت متاسفانه فوت کردن و الان یه همچین ذهنیتی همیشه دارم این که حالا دیگران رو از دست میدم یا
حتما چنین عزیز. نه ببخشید، شما اصلا وقتی یک کسی رو میبینید با مسئله مرگش و یا رفتنش رو بروید، یعنی کاملا در مغز شما کاشته شده، یعنی اصلا چیزی نیست که عادی و شما فقط با عقل و منطق و واقعی هم میتونید بگید نه اون ارتباط، ولی احساستون همینقدر که تو شرایط عادی قرار بگیرید حرف شما این است که همه رفتنی هن. یعنی
همه رفتنی هن. و حسی که دارم اینه که همیشه با وجود حالا خیلی وقتا از سن و سالم توقع این رو ندارم ولی واقعا همیشه احساس کنم خودم رو تک و تنها توی دنیا احساس کنم.
نه برای که هست عزیزم، برای که شما ببینید اون چیزی که شما میگید، من حتی آسیب یک دهم ای بس های یه بیستم شما وقتی من تستای مربوط به آسیب کودکی هست، یکی اینه که من از اینکه ترک بشم، رها بشم، جدا بشم ناراحت میشم یا میترسم یا وحشت میکنم، بسیاری نمره‌هاشون بالاست، در حالی که فقط اتفاقی که افتاده مادرش رفته سر کار، تازه شب هم اومده خونه، یعنی حتی با یک کاری به همین سادگی، اونم فقط مثلا 6 ماه یه سال بعدش هم پولش رفته مدرسه، حتی اولم یادش نید، بعد وقتی میگردم که آره راست میگید به من الان دارم میگن منم مثلا یه سالیه گذاشتن ما بام بزرگم پرما مامان من میرفت سر کار با یه حادثه این چین، شما این همه بلا سرتون اومده عزیز، تازه بگذاریم از مشکل، معلومه که شما هر کسی رو که میبینید فکر کنید بهش بسیم که میگه دست بزنم ممکنه آب بشه یا بمیره، به این صورت به همین جهتی که شما نباید دل ببندید عزیز، برای که وحشت از دست دادن شما رو از پا در میاره. شما باید فکر، شما هرگز نباید خونه بخرید، نباید اجاره کنید، باید برید هتل. میدونید دو روز اومدید اینجا من خواهی برید هتل دیگه، حالا خود دلتون خواست میمونه، نخواستید نمیمونید. شما این قرار باشه بخواید جدی بگیرید، تازه برید وارد یه کار سنگین تراپی بشید. فقط عاقلانه واقع بینانه میتونید یه انتظار داشته باشید، ولی همینقدر که به صحنه احساس میاد اون غلبه میکنه عزیز.
خب پس من سوال دومم رو میتونم بپرسم؟
خواهش من
آقای دکتر خدا، الان در حال حاضر که اومدم امریکاتون وضعیت خیلی نابسامانی دارم توی ایران، از لحاظ این که حالا خونه پدر بزرگم هستم و در واقع اونا سن و سال خیلی بالایی دارن و خب از شرایط زندگیم به هر حال اونطوری که خودشون در جریانش قرار گرفتیم راضی نیستم. یه مدت قبل از این که بیام تو این فکر بودم که اگر که بیام سعی کنم که یه طوری بشه یه اتفاقی بیفته که بمونم اینجا. بعد حالا میخواستم سوال من از شما این هست که اگر در واقع حالا با شرایطی که من دارم و حالا با تمام اون مشکلاتی که هست، اگر که اتفاق بیفته و من بتونم اینجا بمونم، آیا از لحاظ کار و آیا از لحاظ حالا هر چیز دیگه ای من بازم اینجا دچار مشکل خواهم بود، یا اینکه در واقع خب به هر حال با اینکه نیاز دارم به کسی که در کنارم باشه، یا در واقع با اینکه نمیتونم رانندگی بکنم و حساب حالا شرایطی رو که توی امریکا دارم میبینم، من دچار مشکل خواهم شد؟ میخواستم ببینم که کلا شرایط چجوری هست.
ببینید عزیز، این برمیگره واقعا به همون لغت که میگی شرایطه. شما یه جامعه رو زندگی میکنید که یک مهربونتره، مواظب و مراقبتره.
کجا؟
امریکا. یه اصولی رو اینجا رعایت میکنه. اگر یه کمی در مسیر درست دارید از یه مقدار حمایت ها و کمک ها به موقعی که لازم دارید بهره میگیرید، تا محیط ایران که ماجرای شما برمیگرده به رفتار دوستان و خویشاوندان. ولی اینجا بخش دولتی هست. حتی شما این به من میفرمودید که من رفتم اروپای شمالی، میگفتم اونجا اگر شما رو بپذیرن خیلی از اینجا هم بهتره، برای که اینجا یه برحال فرض بفرمایید شما اگر بتونید اینجا بمونید، گرین کارتون رو بگیرید، سیتیزن بشید، بعدن با توجه به مشکل و مسئلهی که دارید فکر میکنم میری توی مسیر دیسابیلیتی که یک درآمد یا یه حقوقی رو ای بس رو تا آخر عمر دارد که حداقل زندگیتون رو میپردازه. بنابراین شما مشکل جدی پیدا نمی‌کنید، ولی فکر نمی‌کنم در ایرانی همچین چیزی باشه. شاید باشه، من نمی‌دونم، ولی خب بنابراین منتفی است. پس شمایی که احتیاج به یک تور اطمینان و امنیتی دارید که اگر از اون بالا افتادید حداقل به زمین نخورید، خب اینجا از این بابت بهتره عزیز.
خب کاملا بهتره، ولی خب تا زمانی که این اتفاق بیفته و من اقامتم رو بگیرم، چون صحبتش کردم با یه وکیل و تنها راه رو برای من پناهندگی میدونن، خب تا اون زمان
خب به همین جهت هست که
حمایت دارم.
خب همین نه ببینید عزیز، حالا برمیگرده به این که خیلی از اوقات بنابراین مهم این است که ظرف یه مدتی یکی دو سال تا گرین کارت بگیرید، یا فرض کنید بعد از 5 سال که سیتیزن بشید، آیا میتونید خودتون رو به قول معروف روی آب نگه دارید تا کشت قایق برسه یا نه؟ بنابراین پرسشونه
اگر که کسانی که اینجا هستن حاضر به یه مقدار کمک من باشند، بله
دقیقا به همجه هست که باید مشخص ازشون پرسید که چه نوع کمکی میخواید و آیا اونا یک میتونن، دو انجام میدن یا نه. چون برخی از وقت من از کسی کمکی میخوام که نمیتونه بکنه، ولی اگر میتونن و حاضرن، چون کمک زیاد و سنگینی هم میتونه نباشه، حتی برخی از اوقات همینقدر که بتونن برای شما یه کاری پیدا کنن که درگیری فرض کنید رو در، مثلا فرض بفرمایید شما توی مؤسسه مثلا ایرانی پاسخگوی تلفن ایرانیان باشید، شما احتمالا اونجا مشکلی ندارید. یعنی یه کاری از این قبیل که در حقیقت از طریق ابزار هست، یا مثلا فرض کنید در یه مؤسسه، من نمیدونم، یه کاری که شما ارتباط با فرد و جوابگویی فردی رو نداشته باشید که به هر حال یه مقدار توانایی ها رو از شما میخواد، نوع ترینینگ و آموزش شما یا نوع کار اینچنین میتونه کمکتون کنه. ای بسا الان عزیزانی هستن که مثلا صدای شما رو میشنون، نمیدونم کدوم منطقه هستید، فکر کنن برای یک کسی مثل شما ممکنه یک کاری با یه حداقل درآمدی، میخوام بگم، ولی فقط در این مسیر که از شما میشه استفاده کرد و ضمناً زندگی شما رو از نظر مالی تأمین کرد یا حداقل قسمتی از اون رو تأمین کرد، ممکنه به شما کار بدن. بعدم نشون میده دختر خوبی، دختر مهربونی، مواظب و مراقبی هستید. به هر حال طبیعت کجمدار با شما مثل کجدم عمل کرده و نیش‌های خودش رو چپ و راست زده.
خب صد درصد، ولی خب من همیشه سعی کردم که خب به هر حال، و اون چیزی که فکر میکنم اینه که حالا نسبت به شرایطی که داشتم بهترین چیزی که امکان داشت از آب در اومدم، ولی خب در هر صورت الانم یه مقداری سردرگمم از اینکه حالا اگر که تا مدتی که بخواد کارم بشه و بتونم اینجا بمونم.
آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، شما همیشه با عدم اعتماد و اطمینان روبرو خواهید بود عزیز. شما یه شرایطی رو تا حدودی میشناسید که ایران، شرایط امریکا رو با احتمال 70-80 درصدی که میشنوید و میدونید نگاه کنید، بین کدام احتمالاً درش امنیت و اطمینان بیشتریست. ولی معلومه شما با شک، با احتمال، و شاید چیزی بشه یا نشه روبروید عزیز. همه ما هستیم، مال شما یه مقداری در یه زمینای اساسی سنگین‌تر و بیشتر. بنابراین یه زمانی هست که شما در یه همچین مطالعه مقایسه‌ای ماجرا رو 70-30، 80-20 می‌بینید، تکلیف روشن. اونجا که 70 یا 80 باید برید، چه اینجاست چه ایران. یه زمانی هست که نه، نزدیکتره، ولی نزدیکتر بودن یه پیام دیگه هم به شما میده و اون پیامی که به شما میده اینه که خب هر دو جا خیلی فرقی نمیکنه و در خطر جدی نیستی، ولی همچنان میتونه حوادث خوب یا بد دور بر شما اتفاق بیفته. از جمله یک کسی که در این ارتباطات شما رو همین گونه که هستید، که حتما هم خیلی خوب هستید، بخواد و بپذیره و بپسنده، برای که اون موضوع زندگی شما رو تبدیل به چیز دیگری میکنه. به همین جهت است که یه مقایسه رو با مشورت دوستانی که واقع بینن و صمیمی و صادقان انجام بدید. اگه به یه نتیجه رسید بر مبنای اون عمل کنید، و اگه نرسیدید کار تحقیق رو ادامه بدید تا به یه جایی برسید و بین این دو انتخاب کنید. آرزو میکنم خوش. فقط بهم بگید تو کدام ایالت و شهر هستی؟
من کالیفرنیا هستم و مطل مادر بزرگم مونتبلو هست و الان سمت سانتا مونیکا هستم.
okay. بنابراین اگر دلتون خواست کنفرانس های من هر وقت بیاید خوشحال میشم که تشریف بیارید و بعدا مهمان من خواهید بود. هر وقت کنفرانسی، کلاسی، چیزی هست، اونو با کمال میل افتخار خوشحال میشم در خدمت باشم. شاید هم بعدا به همین دلیل بشه یه فرصتی پیدا کرد که اگر دوستانی کردن شما رو شنیدن یا بعدن شنیدن، شاید بتونن راهی رو پیشنهاد کنن یا وکیلی باشه که کارهای شما رو انجام بده بدونی که هزینه، جز هزینه فایلی که باید بده داشته باشه. سپاسگزار میشم هم شما من تماس بگیرید، همون عزیزان تماس بگیرن، شاید بشه کاری کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بناچار به هر حال چون اینجا هستید، کنفرانس منم در قد وست لس آنجلس که با سانتا مونیکا چند دقیقه بیشتر فاصله نداره.
آها، من این رو از طریق تماس با رادیو
میتونم. میتونید لطف کنید دوشنبه تلفن کنید، همه اطلاعاتو به شما میده.
آها، متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمند.